یه کاری رو وقتی انسان دست میگیره با همه پستی بلندی ها و مشکلاتی که توی مسیر راه هست، خوبه که تا انتها جلو ببره. و یکی از نمونه کارهای خیلی خوب تلاش های ایشون هست که در طول این چند دهه متمرکز بودن روی این موضوع. خب این نشست که امسال الان سال 13 همشه، من دو سه بار توفیق داشتم در طول این چند سال نشست های سالن حجاب و اینا رو خدمت دوستان بودم. مجله موعود که خب نشست تخصصی است که الان سال هاست توی زمینه با زحمات ایشون منتشر میشه. کار فرهنگی آتش به اختیار مستمر پاکیزه و تمیز، یعنی زحمتی که ایشون میکشن و یه کار مشخصی رو، یه گوشه از کاری رو گرفتن تو حرکت فرهنگی من مستمر جلو میرن با همه موانع و مشکلاتی که کم و بیش خبر داریم. این نزدیک 240 کتابی که منتشر کردن، صدها نشستی که برگزار کردن، بحثای گسترده رسانه‌ای که داشتن، محافل علمی و دانشگاهی، نشریه مستمر رو ثابت با دست خالی بدون کمک و حمایت جای خاصی. اینجا هم باید تشکر کنم از مجموعه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که اینجا حوزه هنری همکاری خیلی خوبی داشتن و کمک کردن که لاقل این نشست‌ها برگزار بشه. من در معرفی کارهای فرهنگی منحصر به فرد و یونیک و تک احساس میکنم گاهی اوقات ما دوستان جوانمون رو بدون الگو میگذاریم، ولی خب خوبه الحمدلله دیگه شما این نمونه کارها رو میبینید. از این دست کارها تعداد زیادی نداریم، ولی الگوی خوبی است که ببینید هر کدوم از آقایون و خانوما میتونن یک کار رو شروع کنن از جوانی 30 سال 40 سال مستمر جلو ببرن و نتایج و برکاتش الحمدلله دیده بشه. از این رو تشکر میکنم از برادر گرامی جناب آقای شفیع سربستانی با این زحمات طولانی که در طول این چند دهه کشیدن و دعا میکنم که خدا انشاءالله توفیق روزافزون بهشون بده در زمین سازی ظهور. همچنین تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا رو خدمت شما. امیدواریم که توفیق داشته باشیم سبک زندگی فاطمی تا سبک زندگی مهدوی رو در عمل، نه صرفا در نظر، بین خودمون و در جامعه نهادینه کنیم و بست بدیم. موضوعی که برای من انتخاب کردن با توجه به ساختار جنگ ارضی که امروز در جهان در حال وقوع هست و در چند روز گذشته هم که دیدید در ایران دلار بالای 5000 تومان رفت و مشکلاتی به وجود اومد و دوباره برخورد انتظامی مثل سال 90 شروع شد و مینیبوس‌های نیروی انتظامی و دستگیری نمیدونم دلار فروش‌ها و حالا اینکه واقعیت قضیه این نیست، این یک جنگ ارضی است، جنگ پوله و متاسفم که حکم امام جامعه و فرمانده کل قوا، چون مقام معظم رهبری سوای از امامت جامعه مسئولیت فرماندهی دارن، امسال شهریور ما در دیدار خبرگان رهبری ایشون فرمود که ما به اقتدار اقتصادی میخوایم برسیم. اقتدار اقتصادی از راه وجود یک پول قوی محقق میشه و باید برای اقتدار پول یک کاری کرد. ما نیاز به یک پول پرقدرت داریم، چون میدونید ریال ما الان یک پول تو سریخور یتیم ذلیله. روزی ما فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم زمان دفاع مقدس، امروز موشک بالستیک داریم. ریال امروز شبیه همون گلوله فشنگ کلاشنیکوفه و تا رسیدنش به یک موشک بالستیک عظیم پرقدرت راه داره و یکی از نقش‌های نسل جوان ما در طول حداقل 10 سال آینده در عمر جمهوری اسلامی در دهه پنجم اینه که علم تولید پول مقتدری به نام ریال بزرگی که بتواند بر جهان سروری کند رو نیاز داریم و این نیست. الان در جریان مالی جمهوری اسلامی در جای بانک مرکزی و شبکه نظام مالی و بانکی کشور، حداقل اینه که من آدم انقلابی نمیشناسم، این میدونا میدونای آدمای تکنوکرات روتین عادی اداری نیست. میدون کار انقلابی و جهادی میدون وجود نیروهای جهادی و محکم و مقتدری است. جوانان انقلابی که بیشتر اوقات مراجعه میکنن آقا کدوم مسیر رو بریم، چه کار زمین مانده نشدنی و دشواری است که ما باید از زمین برداریم، بسم الله، امسال در شهریور 1396 حکم امام جامعه این بود که ما پول پرقدرت نیاز داریم تا ثروت مردم تضمین بشه، مردم بتونن ثروت تولید کنن، چون شما الان هرچی بدوید هرچی به دست بیارید ارزشش از بین میره، نابود میشه. سال قبل 28 شهریور 1395 در دیدار فرماندهان نظامی بهشون یک حکمی دادن که متاسفانه این مطلب زمین ماند. متاسفم که ما اگر سازمان صدا و سیما داشتیم این مطلب رو میگرفت، 10 تا برنامه گفتگو محور، 7-8 تا مستند، فیلم سینمایی، موارد دیگه براش مشخص میکرد. اما خب این اتفاق نیفتاد دیگه، چون بالاخره ما صدا و سیما نداریم. فرمود اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند، کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند، کشور اسیره توی جایی باید خلاصش کنی، اون اسارته چیه؟ جادوی پولی و مالی دشمن و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنند، بقیه کشورها و ملت‌ها رو هم نجات دادن، برای همه الگو شدن. یعنی نه فقط ما، سایر کشورهای دنیا هم گرفتارند، اسیرند، و برای اونها، برای اینکه اونها رو ما از اسارت نجات بدیم لازمه آقایی و سروری دلار رو بشکنیم در حیات اقتصادی خود، یعنی در زندگی اقتصادی ما الان یک دشمن عجیبی وجود داره به نام سروری دلار، آقایی و سروری دلار. قبلش ایشون می‌فرماد کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. من نمی‌دونم، اگر وظیفه سازمان صدا و سیما نیست که این محورهای پیچیده بیانات رهبر انقلاب رو تبیین کنه، وظیفه کیست؟ چه کسی باید به جامعه ما بگوید که جادوی پولی و مالی دشمن یعنی چی؟ این دشمن کیست؟ آمریکا، صهیونیسم، نظام سلطه، جادوی پولیش چجوریه؟ یعنی چجور شعبده بازی و جادوگری مالی میکنه؟ این رو باید کسی روشن کنه دیگه. قطعا انتظار ندارید که اون سازمان صدا و سیما باشه. از این رو جنگ ارضی، جنگ پول از سوی دشمنی صورت میگیره که سال گذشته فرمانده کل قوا که وظیفش در قانون اساسی مواجهه و مبارزه با دشمنان هست، جنگ نرم رو، جنگ نیمه سخت رو، جنگ سخت رو باید فرماندهی کنه. حالا جنگ سخت در عرصه عمومی قاسم سلیمانی ها داره. وجود افراد این چنینی در جنگ سخت در فرماندهان ارتش و سپاه تکلیف روشن میکنه، سلسله مراتبی است، اینا هماهنگن با فرمانده کل قوا. در جنگ نرم میدونی ما برای یله و رهاست. ایشون مجبور شد بگه آقا جبهه وجود ندارد، هر کی آتش به اختیار کار فرهنگی تمیز کنه، کارو جلو ببره. اما بین جنگ نرم و جنگ سخت، بین هارد وارفر و سافت وارفر، جنگ نرم و جنگ سخت، سمای هارد وارفر، جنگ نیمه سخت میشه جنگی که جنگ اقتصادیه. در جنگ اقتصادی مهمترینش جنگ اشتغاله و جنگ اشتغال جنگ پوله. پولها به جنگ هم میرن تا اشتغال رو در کشوری نابود کنن و غیره. خیالتون از همین ابتدای مبحث راحت کنم با این جمله‌ای که منتسب شده به لنین. من واقعا نمیدونم لنین اینو گفته یا نه، ولی میلتون فریدمن در کتاب سرمایه‌داری خودش، سرمایه‌داری و آزادیش، میگه که لنین اینو گفته. گفته میخواید کشور رو نابود کنید، پولش رو نابود کنید. خواستید کشور رو نابودش کنید، با بمب اتم که نمیخواد بزنید. البته زمان لنین که بمب اتم نبوده، با بمب اتم نمیخواد بزنید نابودش کنید که همه حساس بشن روی شما. پولش رو نابود کنید. این حرف امروز استراتژیستای جنگ ارضی آمریکا و جهان. امروز در جمهوری اسلامی کدوم وجه جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از بقیه جاهای جمهوری اسلامیه؟ پول جمهوری اسلامی. اگر با ورزش‌های رزمی آشنا باشید، با کاراته، تکواندو، کونگ فو و موارد دیگه، می‌دونید نقشه بدن انسان رو نشون میدن به ورزشکاران رزمی، نقاط آسیب پذیر بدن رو نشون میدن، میگن اینجا شقیقه هاش آسیب پذیره، چشماش، پل بینیش، حنجرش، پرده دیافراگمش، روی عضلات برجستش، و نقاط ضعف بدن رو از بالا تا پایین نشون میدن. بعد توصیه میکنن که قوی ترین ضربه به ضعیف ترین جای بدن حریف زده بشه. همیشه جمهوری اسلامی سیستم موشکی پرقدرت داره، فرماندهانی هم داره که وقتی شهید میشون میبینید تو وصیت نامه‌شون نوشته رو سنگ قبر ما بنویسید این قبر کسی است که قرار بوده اسرائیل رو شخم بزنه. خب شما دیدید حسن ترانی مقدم تو وصیت نامه‌اش چی نوشته بود؟ رو سنگ قبر هم بنویسید که این قبر کسی است که قرار بود اسرائیل رو شخم بزنه. خب میدونید بعدیاشون هم همین جوری هم دیگه، همین هم که هستن الان بالا سر موشکی، این هم کلن یه همچین نسبتی دارن. به قوی ترین جای ما که دشمن ضربه نمیزنه، آمد توی دریا، نیروی دریایی گوششون رو گرفت، نشوندشون، گریه کردن، زانو زدن و اصخایی کردن، تحویلشون دادن. با قاسم سلیمانی که در نمیفتن دیگه. پس قوی ترین ضربه شونو به قوی ترین جایی که پیکری ما که نمیزنن، قوی ترین ضربه شونو به ضعیف ترین جای پیکری نظام ما میزنن. این ضعیف ترین جای جمهوری اسلامی کجاست؟ پول جمهوری اسلامیه. و من متاسفم بعد 39 سال از عمر جمهوری اسلامی بگم که ما در عرصه قدرت پولی جمهوری اسلامی یک نیروی انقلابی و بسیجی نداریم. سنگر فتح نشده جمهوری اسلامی بعد از انقلاب سنگر مسائل قدرت مالی بوده. تصمیم گیران نظام مالی، کارشناسان نظام مالی غالبا فراورده های دانشگاه های خارج از مرزها یا تفاله های فکری اونا که اینجا آمده در واقع قی شده و نشخار میشه اوناست. هیچ مطلب جدیدی که یک نیروی انقلابی محکمی تولید کنه و بره بیسته پاش و اون رو پیاده کنه، بیسته پاش تا پول پرقدرتی به وجود بیاد، این اتفاق نیفتاده. من امروز میخوام یک سابقه تاریخی از ساختار جنگ ارضی و قدرت پولی یهود و صهیونیسم بگم که یک نتیجه‌ای بگیرم که این روندی که تشریح میکنم اون نتیجه رو اثبات کنه. اون نتیجه هم اینه که معتقدم به سیستم مالی و پولی جمهوری اسلامی نفوذ شده و ساخت یافته کسانی اراده جدی دارن مبتنی بر حرف لنین که اگر خواستید ملتی رو نابود کنید زمین بزنید، پول اون رو زمین بزنید. و امروز برای نابودی جمهوری اسلامی از نابودی ریال جمهوری اسلامی شروع شده. اینجاست که باید نیروهای انقلابی، جوانان مؤمن انقلابی هوشیار باشن و توی صحنه بیان. چرا؟ چون تفکر استراتژیک تفکر ابداعی و جدیدی نیست. انگارهای استراتژیک قبلا پیاده شده، فقط باید شما به تاریخ استراتژی اشراف داشته باشید ببینید اینا رو میارن آداپته میکنن، روزآمد میکنن و استفاده میکنن. اگر اشراف داشته باشید به روش‌های پیشینی اینا، میدونید که اینا چجوری دارن امروز هم همون گزاره پیشینی رو با سبک و سیاق جدیدی اجرایی میکنن و پیاده میکنن. لذا تا اطلاع ثانوی نیروی مؤمن انقلابی اگر میدون جدید میخواد برای خودش تعریف کنه و سنگر جدید، سنگر کار مالیه. ما متخصص نیروی اقدام عمل کلی مالی نیاز داریم. 25 سال پیش وقتی درگیر کار فرهنگ جدی شدیم، خب جمله این بود دیگه که فرهنگ سنگر تسخیر نشده انقلاب اسلامی. امروز لیبرال ترین سینماگران کشور نمیتونن از پس قدرت تکنیکی و محتوایی سینماگران انقلابی در عادی ترین شکلش بر بیان. امروز در جشنواره عمار صدها و هزاران کار توسط جوانان مؤمن انقلابی تولید میشه میاد. امروز دعواهای اصلی قدرت نر و جنگ نر در وسط جشنواره فیلم فجر خودشو نشون میده. امروز در عرصه کتاب و شعر و تولید نظریه پایه در علوم انسانی و ساختارهای تعلیم و تربیت و عناصر کلیدی رسانه‌ای جریان انقلابی دیگه قربت دوره سید مرتضی آوینی و دیگران رو نداره، چون جریان انقلابی، جوانان انقلابی، پسران و دخترانی که دغدغه و درد دین داشتن، اینها احساس نیاز رو دیدند، آمدن توی صحنه خلا رو پر کردن. دو دهه گذشته امروز نه تنها این جنگ نرم و حرکت جبهه فرهنگی کلیدی رو از این زاویه پاسخ میدند، بلکه به صورت آتش به اختیار نهادهای معطل فرهنگی از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پایین رو هم پشت سر میذارن، کارشون انجام میدن، جلو میرن، هم خودجوش. امروز دیگه نه در جنگ سخت که قاسم سلیمانی ها رو داریم نسل اول، نه در جنگ نرم که نسل دومی ها و نسل سومی ها محکم اومدن و به حمدالله خوب دارن کار میکنن و آینده روشنی در این زمینه پیش روی جامعه ماست، بلکه در حیطه جنگ نیمه سخت، یعنی مسئله قدرت پولی و اونجایی که ضعیفترین نقطه جمهوری اسلامی است، شقیقه است، پرده دیافراگمه، جاییست که دشمن اگر نه قوی ترین ضربش، ضربه متوسطی هم بزنه جمهوری اسلامی از پا در میاد. از این رو دشمن میدونه کجا رو هدف گرفته، میدونه اونجایی که ضعیف‌تر اینجاست کیا رو باید نفوذ بده و چطوری کار رو باید جلو ببره. اینه که مپسی که اشاره میکنم مؤلفه های تاریخی است که وقتی اینا رو کنار هم بچینید متوجه میشید امروز نفوذ تو کدوم حوزه، تو چه سازوکاری انجام میشه و نظام سلطه، صهیونیسم بین الملل برای جلوگیری از موفقیت انقلاب شکوهمند اسلامی در زمینه سازی برای ظهور یک راه داره که این سیستم رو به چالش بکشه و این کار رو جلو ببره. پس پول عنصر اصلی قدرت ملی جهان غرب امروزه و در جمهوری اسلامی یکی از عناصر قدرته که اتفاقا ضعیف‌ترین عنصر رو، اگر از من به عنوان معلم استراتژی بپرسید که ضعیف‌ترین وجه قدرت جمهوری اسلامی چیست، میگم قدرت پولش. و اگر بگید قوی ترین وجه قدرت جمهوری اسلامی چیست، میگم وجود مقوله به نام حلالزادگی. امروز جهان مصیبت عجیبی از حرامزادگی داره و مهمترین عامل قدرت ملی جمهوری اسلامی اینه که مردان و زنان جامعه ایرانی بر حلالزادگی حساسند. این مهمترین عامل قدرت جمهوری اسلامی است و ضعیفترینش هم ساختار پولی جمهوری اسلامیه. به میدان عمل پولی جمهوری اسلامی باید نیروهای جوان انقلابی ورود کنند. لزومی هم نداره برید این دانشکده های مدیریت مالی و غیر و ذلک. پول پدیده ایست که به ندرت کسی میشناسش. اقتصاددان های شاخص میگن هر کس پول رو بشناسه 80-90% اقتصاد رو میشناسه، یا حداقل 70-80% اقتصاد رو میشناسه. فکر میکنیم که پول رو میشناسیم، فکر نمیکنیم، خیال میکنیم، خیال هم نمیکنیم، توهم داریم که پول رو میشناسیم. درسته یهود مبتکر پول نبوده در چند هزار سال پیش، اما صنعت پول، تکنیک پول و فهم پول امروز دست یک قوم و گروهه، اونم یهود و به ویژه شق صهیونیستیش. پول گلوگول‌ها و سازوکارهایی است که در چارچوب خون این رگ شریان‌ها و رگ حیاتی نظام اقتصادی جهان امروز به حرکت در میاد و این یک پدیده مطلقاً یهودی و صهیونیستی است. پول امروز، بررسی های ما نشون میده که 3000 ساله که یهود پول رو در جهان مبانی سازوکارش و چارچوب های دیگرش رو رقم زده. فکر پول یک فکر یهودی است. پول فارسی در زبان انگلیسی دو تا معنی داره، مانی، کارنسی. مشکل ما همینه دیگه، یعنی ما یک واژه فقط براش داریم. امروز زدن نظام سلطه زدن پول اوناست. امروز نابودی رژیم صهیونیستی با نابودی پولشونه. امروز نابودی ایالات متحده با نابودی دلاره. امروز نابودی نظام استکباری و نظام سلطه از راه نابودی پولشه. حالا باز از من به عنوان معلم استراتژی بپرسید، پیکره نظام سلطه، نظام استکبار جهانی، همه اینا با هم دیگه کجاش ضعیف ترین جاشه که شما قوی ترین ضربتون رو به اونجا وارد کنید؟ سیستم پول. اینا کسی با پول غرب در بیفته، دلار رو بزنه و سیستم های این چنینی، کل غرب فرو میزه. در این قضايا هیچ شک نکنید. یعنی این موضوعی که در مورد ما و دیگران گفتن که به هر کشوری رو میخواد نابود کنید، پولش رو نابود کنید، در مورد خودشون هم صدق میکنه. اتفاقا برعکس، اونا به شدت وابستگیشون در مسائل مالی بالاتر از ماست. روح حاکم بر حرکت یهود جهانی و صهیونیسم رو تو این قضیه یه بررسی اجمالی کنیم، برسیم به نتیجه گیری که مد نظر داریم. ببینید دوستان، پولی که به شکل شناخته شده از دوره‌های به اصطلاح باستان رسید تا عصر فنیقی‌ها و بعد آمد تو دوره ادیانی مثل یهود و بعد آمد توی مسیحیت، در دوره یهود بعد از حضرت موسی آرام آرام ربا توی حاخام‌های یهود شکل گرفت. شیخ عمران حسین، عالم اهل سنت که 70-80 سال از عمرش میگذره، چند دهه توی آمریکا زندگی میکرد، 4 کتاب در مورد نسبت صهیونیسم با پول و ربا نوشت به انگلیسی چون توی آمریکا زندگی میکرد و شنیدم کتابات تو ایران ترجمه شده. خیلی ایشون رو آمریکایی‌ها دیپورت کردن، اخراجش کردن، الان تو مالزی زندگی میکنه. پارسال اینجا آمده بود، یه نامه معروف سرگشاده‌ای به رهبر معظم انقلاب توی خبرگزاری‌ها ازش منتشر شد که ایشون صراحتاً نوشت آقا جهان رو از دست دلار آمریکا نجات بدید و فقط شما ایرانی‌ها و اسلام و شخص جناب عالی میتونید. تو گزارش مبسوطی از این قضیه داد. حالا بعدش هم که یه کنفرانسی توی مرکز ما داشت، مبسوط این نکات رو پرداخت و بعدم اعتراض داشت که چرا جمهوری اسلامی سریعتر و جدیتر اقدام نمی کنه. بهش گفتم که ما در مسئولین جمهوری اسلامی بخش عمده از مسئولین مالیمون تربیت یافته همون نظام سلطه هستن، اینا که اینجوری جلو نمیرن. سال گذشته 1395 7 مرجع تقلید 61 بار گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه، یک پاسخ از سوی مسئولین نشنیدن. مگه نمیگن آقا انتقاد کنید؟ خب جواب انتقاد چیه؟ مرجع تقلید داره انتقاد میکنه، او که دیگه سیاسی کار و سیاسی باز و حزبی و جناحی و این و اون که نیست، اون اسلام شناس. ربا هم حیطه تخصصی اونه که میگه آقا نباید این اتفاق بیفتد، نفی میکنه، نهی میکنه. خب شما میدونید رئیس محترم بانک مرکزی ما که دیروز خبرگزاری‌ها میگفتن نمیدونم خانواده‌شون بر مرزاست، ایشون تو کابینه وقتی رئیس جمهور که روحانی هستن نباشن، ایشون امام جماعت کابینه است. ربا که به من و شما که مربوط نیست، ربا به بانک مرکزی مربوطه. وقتی مراجع که اسلام شناسن میگن سیستم ربویه، زیر مجموعه کیست؟ زیر مجموعه رئیس بانک مرکزی. رئیس بانک مرکزی ما آدم بیگانه با دین نیست، انقدر دین رو میشناسه که امام جماعت بایست. وزرا همه پشت سرش اقتدا میکنن بهش، اما ایشون کار رو شخصی میگیره. من الان یه چتر اینجا بالای سرم باز میکنم، بارون که بیاد فقط من خیس نمیشم، شخصیه دیگه. اما اگر مسئولیت شما هم با من بود، یک سازمانی بود، مدیریتی بود، اداره بود که من مسئول اون سازمان و شما بودم، چتر دینداری من باید همه شما رو بپوشونه. تعریف سیاست اینه، سیاست همان دیانت است در عمل، سیاست همان دیانت است در اجرا. این تعریف مرحوم مدرس که سیاست ما اینه، دیانت ماست. اینجوری من اصلاحش میکنم، سیاست همون دیانت در عمل. اگر من آمدم توی عمل، زندگی شخصیم خیلی متدینانه بود، اما عمل سیاسی و کنش مدیریتی من دینی نبود، دیانت من اونجا محصور و محدوده. خب اینجا یه اتفاقی میفته، سیستم مالی جمهوری اسلامی به عنوان ضعیف‌ترین نقطه مورد هجومه و سیستم مالی ایالات متحده به عنوان ضعیف‌ترین نقطه آمریکا، حبابی که تو آمریکا وجود داره بزنی بتره که کل سیستم فرو میریزه، سیستم نظام سلطه، این هم مطمئن نظر ماست. اینه چجوری باید باورسازی کنیم در جامعه ایرانی خصوصا و در سطح جهان عموما؟ پاسخ به این سوال اینه که بگیم از 3000 سال پیش به این سو که آرام آرام حاخام های یهود آمدن جایگاه پول رو در مناسبات قدرت تعریف کردن و اینطوری که شیخ عمران حسین میگه کانونش بعدن شد اورشلیم. در کتاب اورشلیمش میگه 2950 سال پیش در عصر حضرت سلیمان نبی اینا دیگه خیلی قدرت گرفته بودن. مهمترین مانع حضرت سلیمان نبی جریان حاخامهای یهود بودن که نظام مالی رو رقم میزدن، ربا رو رقم میزدن. ربا 2950 سال پیش تو همین بیت المقدس بس پیدا میکنه، بعد از حضرت سلیمان سیستم جامعه یهود رو نابود میکنه تا جایی که انقدر ضعیف میشن که بعدن بخت النصر میاد اسیرشون میکنه، میگیره میبرشون تو همین بابل، همین پایین در واقع هله و تا نجف، تو همین منطقه عراق فعلی. این جریان در جنگ های صلیبی بعد از اینکه اسلام پا به عرصه حیات بشری گذاشت، سعی کردن فلسطین رو پس بگیرن با تحریک مسیحیت از طریق هشت جنگ صلیبی. بعد که دیدن تو جنگ های صلیبی ترفی نمی بندند، اساسی ترین کاری که کردن این بود که از امپراتوری عثمانی خیلی هاشون کوچ کردن به ایتالیا. در شمال شرق ایتالیا در شهری به نام ونیز شروع کردن ربا رو سازمانیافته بست دادن. از اینجا یک حرکت عظیم تاریخی شروع میشه که 800 سال طول میکشه، 700 خورده سال. امروز غرب مدرن عقب تاریخیش اینه. در شهر ونیز اینا یه نیمکت هایی دارن، پشتش میشینن ربا میدن، اسم نیمکت بانکوه به لاتین که بعدن میشه بانک. بعدشون خوب میشه ساختمون میخرن، اسم اینو میذارن روز ساختمون، میشه ساختمون بانک. خوب که کارشون شکل گرفت، پایتخت اصلی نظام یهودی رو و صهیونیستی رو شکل میدن در شهری به نام فلورانس. یه شهر 70,000 نفری کوچیک بوده بین همین ونیز در شمال شرق ایتالیا و روم که مرکز واتیکان بوده، یعنی واتیکان و مرکز حکومت پاپ در اونجا بوده. یه شهر کوچیکی رو انتخاب میکنن این وسط، اینجا رو میکنن عین این نیویورک. الان نیویورک ثقل مالی و پایتخت امروز نظام سلطه صهیونیستیه، سازمان ملل اونجاست، وال استریت اونجاست و فدرال رزرو، یعنی بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی به اصطلاح فدرال رزرو، سازمان ملل و وال استریت. این سه تا ثقل قدرت اصلی یهود توی نیویورک. نیویورک پایتخت یهوده امروز. اون موقع فلورانس بود. فلورانس ایجاد شد به عنوان یک مرکز اصلی، 70,000 نفر جمعیت داشت. این خانواده مدیچی رفتن اونجا مستقر شدن. حالا توی ونیز شهر موقعشون خوب شده بود، بانک زده بودن. اینا در سراسر اروپا شعبه بانک ایجاد کردن. بانکایی که ایجاد کردن، اصلی ترین کاری که کردن نزدیک شدن به مجموعه‌ای به نام پاپ و شدن خزانه‌دار پاپ. به این نکته که عرض می‌کنم خیلی جدی دوستان توجه کنن، چون اخیراً یه مطلبی رو می‌دیدم که 150-60 سال پیش بعد از اون ماجراهایی که رخ داد که مشهد در واقع به یهودی‌ها گفتن آقا اینجا یه شهری است مثلا مذهبی است، یا اسلام بیارید مشرف بشید به اسلام، یا مثلا تشریف ببرید جای دیگه ای، درصد زیادی از یهودی‌ها از مشهد رفتن. یک بخش قابل توجهشون ماندن، به دروغ اعلام کردن که مسلمان شدند. طی این مطالبی که نوشته شد بعدن که یکی از این متون، همون کتاب معروف کتاب فرزندان استره و در متون دیگه غیر از اونم همین نسبت، اینا به دروغ نشون داده بودن که مسیح به اصطلاح مسلمان شدن و کاملا یهودی زیست میکردن. جالبه اینقدر وضع دینی اینا تو چشم مسئولین و بزرگان مذهبی مشهد 100 سال 200 سال پیش خوب میاد، بعض از این یهودی ها اینقدر میرن مکه و کربلا، اینقدر عنوان حاجی و کربلایی روشون اطلاق میشه که تولیت آستان قدس اون موقع مثلا 150-60 سال پیش اینا رو میذاره مسئول نظام مالی آستان قدس رضوی. یعنی شما تصور کنید، حالا طرف گفته اصلا ما یهودی بودیم، منتش میرفتیم مکه و میومدیم میگفتن به ما حاجی کربلایی. بعد مدیریت مالی آستان قدس رضوی 150 سال پیش، 160-170 سال پیش، حالا دقیق نمیدونم، شما 20 سال 30 سال پایین بالا ببینید اینو، الان دقیقاً زمان دقیقش خاطرم نیست، 100 خورده سال پیش بوده. این حاجی های دروغی و کربلایی های دروغین که یهودی بودن، نظام مالی مشهد رو و حرم امام رضا رو تو دست خودشون داشتن. این تجربه رو از کجا داشتن؟ در همیشه سازوکار تاریخشون اینجوری عمل میکردن. کجا بوده؟ در پاپ توی واتیکان. بالاخره جایگاه پاپ توی واتیکان از نظر قدرت سیاسی یه چیزی تو مایه های مثلا ولایت فقیه بود با یه حیطه اختیارات دیگه ای. همه جهان کاتولیک به قول خودمون خمس و زکاتی که میداد، این پول ها میامد توی واتیکان توی شهر روم در ایتالیا. پول ها میامد دست کی؟ دست خانواده یهودی مدیچی. خانواده یهودی مدیچی چطور قدرت گرفتن؟ با پول خود مسیحی ها. پول خود مسیحی ها رو جمع میکردن، با پول مسیحی ها مسیحیت رو زدن زمین. چه کار کردن؟ سه تا کار کردن. تز جدایی دین از اقتصاد، تز جدایی دین از اخلاق و فرهنگ، آخر سر تز جدایی دین از سیاست. سریالی آمریکا براش ساخت پارسال به نام مدیچی. در مورد مدیچی فیلم‌های سینمایی و سریال‌های زیادی ساخته شده بوده در طول 40-50 سال گذشته، اما این سریال خیلی به واقعیت نزدیکه. فصل یکش 2017 پخش شد، قرار بود ظاهراً فصل دوش امسال پخش بشه، هنوز فکر می‌کنم شروع نشده. رسیدن آقایون و خانم‌ها این سریال رو ببینن، این سریال رو ببینید و لحظه لحظه سکانس سکانس اون ببینید. برای مواجهه با جمهوری اسلامی اینها از همین راه وارد میشوند. هیچ طرح جدیدی در تفکر استراتژیک غربی ها نیست. روش های قبلیشون رو بروز میکنن. همینطوری که اینجوری نفوذ کردن توی واتیکان و شدن بانکدار پاپ و خمس و زکاتی که از سراسر جهان جمع میشد توی اروپا و آفریقا میامد توی واتیکان دست پاپ در اختیار یهودی ها بود، با این پوله چه قدرتی داشتن، پدر خود مسیحیت رو درآوردن. صد و خورده سال پیش هم توی مشهد اینا ظاهرن مسلمان شده بودن، اما مدیریت مالی مشهد رو چنگ خودشون گرفته بودن. قول میدم امروز در جهان اسلام عموما، در ایران خصوصا، نظام مالی جمهوری اسلامی یکی از اهداف استراتژیک یهود و صهیونیسم بین الملل برای زدن جمهوری اسلامی، برای که جمهوری اسلامی رو بزنن زمین، باید نفوذ کنن تو سیستم مالی جمهوری اسلامی. همین کاری که قبلا توی مشهد و توی واتیکان انجام دادن، این بار اینجا انجام بدن و نابودش کنن. اما شیعه است و شیعه جریان پرقدرتی داره به نام جریان مرجعیت، و مرجعیت وقتی مدام یک صدا داره هی مدام اعتراض میکنه که سیستم ربوی است، مرجعیت شیعه متوجه خطرات شده. شیعه اگر روپا مونده دوام آورده اسلام ناب رو رقم میزنه بابت اینه که مرجعیتش در شکل روز آمده قضیه ارزیابی حرفه‌ای از صحنه داره. این که شما میبینید من مدام دارم روی این موضوع تعدد و تکثر مواضع مراجع اعظام تقلید در 6-7 سال گذشته علیه ساختار ربوی تأکید میکنم، به خاطر اینکه حساس شدن مجموعه بزرگان دین، هم در شیعه همونطوری که گفتم در اهل سنت هم که بزرگانی مثل شیخ عمران حسین، و این قابلیت رو به اصطلاح پاپ توی واتیکان نداشت و علمای مسیحیت متوجه این خطر نشده بودن. البته بعدن لوتر وقتی مذهب اعتراض رو میاره، این پروتستانتیسم که توی آلمان شکل میگیره مذهبی است غیر از کاتولیک، اونجا متوجه نقش مخرب یهود میشود و شروع میکنه در دوره دوم کار خودش، اول با یهودی ها مشکل نداشته، بعدش بلند میشه علیه اینا موضع میگیره که اینا از طریق نظام مالی دارن پدر مسیحیت رو در میارن. این خانواده مدیچی دو سه تا از دختراشون رو میفرستن تو دربار فرانسه، شاه فرانسه. اینا میشن ملکه. یکی از این ملکه ها یعنی کاترین دو مدیچی زمینه ای رو ایجاد میکنه برای اینکه اینا رو به شکست بکشونه که علیه مسیحی، علیه یهودی ها حرف نزنن. جنگ مذهبی 30 ساله رو شروع میکنه از توی پاریس، میره 8000 نفر از پروتستان ها رو میکشن، کاتولیک ها همه اونا تو شمال اروپا علیه اینا درگیر میشن. 30 سال به قدری اینها از هم میکشن که جمعیت اروپا به خصوص جمعیت آلمان نصف میشه. در 1618 به مدت 30 سال جنگ مذهبی رخ داد که این کاری که داعش میکرد توی سوریه و عراق رو آمریکایی‌ها میگفتن اینن یک جنگ مذهبی 30 ساله است، مثل اون جنگ 30 ساله. در مسیحیت فقط یه مقداری پروتستان ها متوجه شدن که خطر اینا چیست، که علیهشون جنگ را انداختن، یعنی رستری دختراشون فرستادن رفتن توی کشور دیگه شدن ملکه، از اونجا اینا رو به جنگ کشیدن. این خانواده مدیچی حالا ظاهراً مسیحی شده بودن، این همینایی که تو مشهد ظاهراً مسیحی شده بودن، مسلمان شده بودن، موفق شدن آرام آرام بیان در انتخاب پاپ تأثیر بگذارن. پس اولین کارشون بود که سیستم بانک ربوی درست کردن. کار دومی بود که آمدن کت خدا رو ببین ده رو به چاپ، آمدن پاپ رو اقوا کردن، شدن صندوقدار و بانکدار پاپ. همه خمس و زکاتی که می اومد اونجا دست اینا بود. کار سومی که انجام دادن، حالا با این پولی که دستشون بود شروع کردن رشوه دادن. 12-13 نفری که باید رأی میدادن تا یه پاپی انتخاب بشه، اونی که میخواست رأی بیاره میومد به اینا میگفت اگر بیاید پول بذارید بخرید اینایی رو که رأی باید بدن تا من انتخاب بشم، من بشم پاپ، حتما نظام مالی واتیکان دست شما میمونه، اگر من نباشم دیگران بشن احتمالا میگیرن ازتون. داخل این فیلم میبینید که اینا میرن توی به اصطلاح روم، پدر و دوتا پسراش میرن یکی یکی این 12 اسقف و کاردینالی که باید رأی بدن رو پیدا میکنن، یکی کیسه طلا بهشون میدن و اون آدم مورد نظر خودشون رو میارن بالا، لابی میکنن با پول خود کلیسای مسیحی یهودی ها، لابی میکنن کیو میارن بالا، پاپی که دوباره اینا رو بذاره مسئول نظام مالی. این اتفاق میفته به خوبی تا اینکه اینا انقدر وضعشون خوب میشه، قدرت پیدا میکنن که توی یکی از جنگ‌های داخلی دولت شهرهای ایتالیا پاپ فرار میکنه از همه این مناطقی که میتونسته بره تو جاهای دیگه مؤمنین مسیحی بهش پناه بدن، از همه جا ول میکنه میره توی فلورانس، میره تو خونه این مدیچیا قایم میشه، پاپ اعظم. بعد از اینکه این مسائل تمام میشه، اینا انقدر وضعشون خوب میشه، انقدر نفوذ میکنند که دو تا از نوه‌های این مدیچی بزرگ به عنوان یهودی میرن میشن پاپ، یعنی پاپ‌های دوره بعد اصلا یهودی هن. یعنی شما شجره نامشون رو ببینید، شجره نامه‌ای که الان توی فضای سایبر توی از طریق اینترنت میتونید توی فضای سایبر جستجو کنید، یعنی از مدیچی بزرگ شروع میشه میاد جلو. دو تا از فرزندان اینا دو تا یهودی، یعنی سلسله پاپ‌ها رو که بررسی کنید می‌بینید دو تا از فرزندان اینها میرن میشن پاپ. ببینید تا کجا نفوذ میکنن. این که ما نگرانیم اینا الان دارن توی قوم نفوذ کنن برای آینده مثلا مرجع تربیت کنن، که این کار قدیم توی نجف میکردن، توی جای دیگه میکردن. دشمن حوصله داره، حوصله بالای 100 سال. این نفوذ شبکه‌ای که رهبری میگه مسئله ساده‌ای نیست، این عقبه تاریخیشه. به قدر خوب نفوذ میکنن که دو تا یهودی میرن میشن پاپ. این نکته چقدر مهمه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اینا سه تا از دختراشون رو میفرستن توی فرانسه. حالا دیگه خانواده ثروتمند پرقدرتی شدن که هم پاپ مال ایناست، همین که شاهان اروپایی افتخار میکنن دخترای این بشن ملکه هاشون. دختراشون رو میفرستن اونجا. اون دختر خونخوار یعنی کاترین دو مدیچی که تعداد زیادی براش فیلم سینمایی ساختن، زن بسیار مشهوری بوده که پسرش خردسال بوده، مثلا به جای پسرش خودش حکومت میکرده، جنگ مذهبی سیاسی 30 ساله را میندازه. با چه ظرافتی کار رو جلو بردن اینا. وقتی به مرحله بعدی میرسن بعد از این مقطع، حالا دیگه خودشون میشن حاکمان ایتالیا. وقتی میشن حاکمان ایتالیا، یه نفر هست به اسم نیکولو ماکیاولی. این ماکیاولی میره اون کتاب معروف شهریار رو مینویسه که تو ایران میدونید این کتاب مبنای علوم سیاسی در جهان. علوم سیاسی از کجا شروع میشه دیگه؟ از این کتاب به بعد. یعنی کتاب شهریار نیکولو ماکیاولی اساس علوم سیاسی در جهانه. ماکیاولی این مثلا که نمیدونم هدف وسیله رو توجیه میکنه، از این دست موارد. اولین بار سیاست زمینی، سیاستی که ربطی به کلیسا و اینها نداره، تز جدایی دین از سیاست تو این کتاب نهادینه میشه. پولشو کی میده؟ خانواده مدیچی. اینا پول میدن، این کتاب نوشته میشه و این کتاب میشه مبنای علوم انسانی. اون رو هم توی اون سلسله اینا، یعنی که از پسرای اینا این کتاب رو سفارش میده، که تو ایران در دانشکده‌های علوم سیاسی ما استادان شاخص علوم سیاسی رساله عملیه‌شون در مبانی علوم سیاسی غربی کتاب شهریار نیکولو ماکیاولی، از اون ترجمه اولش که مثلا 100 سال پیش انجام شده، ببینید چه مقدمه هایی برش نوشتن تا امروز که احزاب لیبرال درون حکومت جمهوری اسلامی منیفستشون شهریار نیکولو ماکیاولیه، یعنی ساخت سیاستشون صهیونیستیه. این سه تا جدایی رو چیکار کردن؟ اسمشو گذاشتن رنسانس. رنسانس که میگن خانواده مدیچی رنسانس رو رقم زد. در رنسانس سه تا جدایی ایجاد کرد. رنسانس عصر جداییه، جدایی دین از سیاست، قبلش دین از فرهنگ و اخلاق، قبلش جدایی دین از معیشت و اقتصاد. برای اینکه بتونن ضربه خودشون رو بزنن باید با پول این کارو میکردن. اولین کاری که کردن اومدن پاپ رو آلوده کردن به ربا، واتیکان رو آلوده کردن به ربا، سیستم مالی جامعه مؤمنین مسیحی رو ربوی کردن، آلوده شون کردن، بعد که به اینجا رسیدن همه رو فاسد کردن، دین و معیشت رو از هم جدا کردن. پس اینکه هی به ما میگن تز جدای دین از سیاست، تز جدای دین از سیاست، تز جدای دین از سیاست، این یک بحثی است برای آینده. اصل و اساسش تز جدایی دین از معیشت. معیشت چرا باید بلند شه دخالت کنه نمیدونم در دین، و دین چرا باید دخالت کنه در معیشت؟ مراجع اعظم تقلید موضع میگیرن، نظر میدن. مسئول بانکی که توی آمریکا دکترا گرفته، تئوری های مزخرف علوم ربوی رو اونجا خونده، بلند میشه چیکار میکنه؟ میگه مراجع اعظم تقلید تحت تأثیر القاعات عوامند. این یه آدم صهیونیستی است که من به یکی از کسایی که مشکوکم به همین فرده. میگه مراجع اعظم تقلید تحت تأثیر القاعات عوامند و ببینید ادعاش چیه، میگه و در نظام مالی و بانکی ما هیچ شبهه ربوی وجود نداره. تو دین شناس و ربا شناسی یا اونا یا اون مراجع؟ بعد ما که دین شناس نیستیم، اقتصاد دارم نیستیم، برای ما مثل روز روشنه وقتی شما مانی رو بذاری کنار، کارنسی رو بذاری مبنا پول بدون پشتوانه چاپ کنی، خود این رباست. چجوری تو بلند شدی تو آمریکا دکترا گرفتی اومدی تو جمهوری اسلامی در سیستم نفوذ شبکه‌ای داری ساخت مدیری، ساخت ذهنی به اسلام مدیران جمهوری اسلامی رو عوض می‌کنی؟ با وقاحت تمام بلند میشی مرجع، میگی مرجع تقلید شیعه متأثر از القاعات عوامه. شیعه دلیل موندنش 1400 سال روی پا بابت اینه که مراجعش استقلال ذهنی دارن، از عوام تأثیر بگیرن. این اتفاقی که افتاد متاسفانه در این سازوکار، اینا موفق شدن معیشت رو و اقتصاد رو از دین جدا کنن. پس تز جدایی دین از اقتصاد، این در دوره 250 سال پیش، 240 سال پیش، 230 سال پیش در انگلیس چجوری رقم خورد. آدم اسمیت وقتی نظریه بازار رو منتشر کرد و میخواست تو کتاب ثروت ملل حرف اصلیش رو بزنه بر تئوری‌های اصلی اقتصاد و تئوری بازار رو نهادینه کنه، دوستش جرمی بنتام که نظریه فایده گرایی رو داد، آمد یه کتاب براش نوشت، گفت ببین آدم اسمیت، اگر میخوای به نتیجه برسی باید ربا اساس بازار باشه. اسم کتابشونه A Defense of Usury. هیچ اقتصاددانی تو جمهوری اسلامی جرأت نکرد این کتابو ترجمه کنه، چون میدونید رشته اقتصاد امروز اساسش این کتاب جرمی بنتامه. هر کس لیسانس، فوق لیسانس، دکترا گرفته، درسته اینا بندگان خدا میرن تو دانشگاه اقتصاد تو ایران هی ریاضی حل میکنن، مشتق گیری میکنن. شما هی که ریاضی حل کنی، مشتق گیری کنی، متوجه نمیشی بابا اساس این سیستم ربویه. نایل فرگوسن، استراتژیست اقتصادی امروز غرب، خودش یهودیه، میگه اساس این سازگار و بانک مطلقا ربویه. میگه اجداد ما یهودی ها اینو پایه گذاشتن با ربا. بعد جرمی بنتام خودش کتاب داره A Defense of Usury، دفاع از ربا. 300-400 سال قبل از جرمی بنتام یهودی ها اومدن این سیستم رو ایجاد کردن، معیشت رو از دین جدا کردن. نظریه بازار، فری مارکت، بازار آزاد یعنی چی؟ یعنی از بازار کمونیستی آزاد. نه بابا، قبل از بازار کمونیستی بازار آزاد مطرح بوده. بازار آزاد یا فری مارکت در واکنش به بازار بسته کمونیستی نبوده، چون اول لیبرالیسم بود بعد مارکسیسم و کمونیسم به وجود اومد. منظور از فری مارکت و بازار آزاد، آزاد از مقولات این کارو بکن این کارو نکنه دینه. یعنی از اینکه آقا بگی این ربویه، این رباس، از اینا آزاد، از اینا آزاد، از دخالت دولت آزاد، از دخالت به قول خودشون دین. پایه اینو یهودیا گذاشتن. یهودیا اومدن این سیستم رو ایجاد کردن، معیشت رو از دین جدا کردن، اقتصاد رو از دین جدا کردن، اصلا سراغ فرهنگ. تلویزیون و ماهواره و اینترنت و فضای سایبر و اینستاگرام و تلگرام و اینا نبود که تصاویر برهنه منتشر کنن. خب اون موقع پوشش بسیار جدی بود در غرب توی اواخر قرون وسطا. مردم متدین بودن، یه کار حرفه‌ای کرد، آمد مجسمه های پیامبران یهود و مسیحیت رو داد برهنه تراشیدن، اول حضرت داوود که داخل این فیلم سریال چیز میبینید، سفارش میدن به کی؟ یه سری هنرمند معمار و مجسمه ساز بودن که همجنس باز بودن، اینا از جامعه طرد شده بودن، مثل دوناتلو. تو تاریخ هنر و ادبیات بخونید معروفه، دوناتلو همجنس باز بود، این هنرمند از جامعه طرد شده بودن. مدیچی پول داد این هنرمندای آلوده رو جمع کرد، الان کسایی تو جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی لگد بزنن و آلوده باشن و مشکل داشته باشن، فوری صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و سفارتخونه‌های توی تهران مال غربی اینا رو صدا میکنن، میبرنشون، هی میبرنشون بالا، میارنشون پایین، جایزه میدن، چیکارشون میکنن. اینا هم همینطوری دوناتلو و دیگران رو صدا کرد، پول داد بهشون، اینا رفتن مجسمه‌های برهنه رو تراشیدن. مؤمنین گیر افتاده بودن، مجسمه پیامبر حضرت داوود، نمیتونستن که اسای ادب کنن به پنج. اما برهنه مادرزاد، از اونجا پایه این مجسم سازی برهنه و مستهجن گذاشته شد. یعنی اول اقتصاد رو از دین جدا کردن، حالا رفتن سراغ فرهنگ معماری، یا معماراشون و مجسم سازاشون رو صدا کردن، شروع کردن معماری بیهجاب، نقاشی های بیهجاب، مجسم سازی های بیهجاب، حالا بخشش رو توی این فیلم نشون میده. به خوبی فرهنگ رو به لجن کشیدن، همه رو فاسد کردند، رفتن سراغ گام سوم. حالا زمانی بود که نیکولو ماکیاولی اومد تز جدای دین از سیاست رو نوشت، شهریار. جدای دین از سیاست آخرین گامه، قبلش جدای فرهنگ از دینه، جدای دین از فرهنگ و اخلاق، و قبل از اون جدای معیشت از دین. الان هم تو جمهوری اسلامی دارن همین کارو میکنن، تو جمهوری اسلامی نمیتونن سیاست رو از دین جدا کنن، نمیتونن فرهنگ رو از دین جدا کنن. یک راه دارن، اقتصاد و معیشت رو باید از دین جدا کنن. این دروازش کجاست؟ پوله. از راه پول و آلوده کردن سیستم پولی و آلوده کردن مؤمنین به این بازی‌های ساختار پولی از طریق ربا، اینه که رهبری انقدر رو قضیه ربا حساسه. اینه که امام 33 سال پیش میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. من و شما مامورین CIA، خب نشستیم میگیم ای وای این انقلابه داره پدرمونو در میاره، چیکارش کنیم، مهارش کنیم؟ یه دفعه میشنویم که رهبر انقلاب ایران داره به مسئولین مالیشون میگه، مسئول بانکشون، برید ربا رو حل کنید که اگر ربا در بانک ما بماند اون جمهوری جمهوری اسلامی نیست. میگن یافتیم، این جمهوری اسلامی رو میخوای بزنی زمین، نمیخوای بری باش بجنگی، نمیخوای بری هر، فقط یک سری آدم دکترای اقتصاد و دکترای مالی تربیت کن از خودشون، بفرست برن اونجا، خودشون هم نمیدونن که دارن حرفای ما رو پیاده میکنن، ربا رو شیوع بده. شما میبینید از سال 1366، یک سال مونده به آخر دفاع مقدس، برج‌های بانک‌ها شروع میشن. برج سپهر بانک صادرات تو خیابون سمیه، همین دو تا چهار راه اونورتر افتتاح میشه، اولین برج‌های بزرگ تهران. و بلافاصله یک سال بعد از دفاع مقدس شروع میشه تو تمام شهرهای کوچک و بزرگ ایران، تو همه محله‌ها زیباترین ساختمون‌ها میشن ساختمون بانک‌ها. شما هر شهری برید زیباترین ساختمون‌هاش ساختمون‌های بانک‌هاست. بانک میشه اساس معماری جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته. یه روزی اینو گفته بودم، رادیو این بحث رو، سخنرانی ما رو پخش کرده بود، دفتر مراجع زنگ زدم بالاش ببینم چی بود. رفتم خدمت بعضی از مراجع، گفتن این حرف چیه زدی؟ گفتم آقا تو طول 1000 سال نگین معماری مسجد بوده. شما هر روستایی برید از دور که نگاه میکنید مسجد، گنبد، منارش مشخص. تو شهرها الان شما برید اصفهان، در عصر صفوی کاخ عالی قاپو شاه این طرف از مسجد امام که این طرف روبروش هست، یه موقع بهش میگفتن مسجد شاه، منار گلدستای مسجد شاه بلندتر از کاخه. اساس معماری ایران در شهر و در روستاها مسجد محور بوده. الان سایه بانک بر مسجد مستدام شده. این جمله رو گفته بودم، خب ناراحت شده بودن. گفتم آقا شما از این عوارضی تهران قم که سرازیر میشید توی قم، ببینید از اون بالا 3-4 تا ساختمون اصلی است. اون موقع 3-4 تا بود، الان خب خیلی زیاد شده دیگه، چون قم هم به همین بلای مشهد و تهران و جای دیگه گرفتار شده. یه بیمارستان بزرگی بود، یه دو تا بانک بزرگ بود. بانک‌ها معماری ایران رو به شدت تغییر دادن. خیلی خوب، مسیحیت رو دست گرفتن، شدن خزانه‌دار خود پاپ، بعد سیستم مالی رو به لجن کشیدن، ربوی کردن، بعد اومدن فرهنگ رو گرفتن، فرهنگم آلوده کردن، رفتن سیاستم آلوده کردن. دو تا از آدماشون رو فرستادن به عنوان پاپ توی واتیکان، سه تا دختراشون رو به عنوان ملکه فرستادن توی فرانسه، کارو کاملا دست خودشون گرفتن، تمام اروپا رو تسخیر کردن. این خانواده مخربترین نقش رو داره. همیشه به من و شما در رشته هنر، جامعه شناسی، فلسفه، اقتصاد و غیره گفتن رنسانس عصر نوزایی. رنسانس یکی از تاریکترین دوره های حیات بشره. به این میگن جنگ شناختی، کوگنیتیو وار. جنگ شناختی یعنی چی؟ یعنی شما یه شناختی دادید که غلطه. چجوری با یه جنگی شما رو بمباران کردن این حالت در شما به وجود اومده؟ ما چجوری میتونیم به انسان ایرانی و به مردم جهان بگیم که رنسانس تاریکترین دوره زندگی بشره؟ در اون شهر 70,000 نفری کوچیک، یعنی پایتخت صهیونیست و پایتخت یهودی ها اون روز، یعنی فلورانس، کیا بودن؟ دانته. دانته میشینه کمدی الهی رو مینویسه اونجا. یعنی دانته رو صدا میکنن، نیکولو ماکیاولی رو صدا میکنن برای نوشتن کتاب شهریار، دوناتلو رو صدا میکنن برای این مجسمه های برهنه، خود اون کلیسا رو اینو میارن تمامش میکنه. چقدر زیبا و ظریف نفوذ کردن، مسیحیت رو از درون متلاشی کردن، اسم رو گذاشتن عصر روشنگری، ببخشید عصر نوزایی، که میاد 200-300 سال بعد عصر روشنگری، عصر به اصطلاح اون انلایتنمنت شروع میشه توی فرانسه و جای دیگه و آلمان. این حرکتی که شما در 700 سال گذشته میبینید منتج میشه به امروز ایالات متحده، از اونجا شروع میشه که بعد میاد 200 سال بعد از اون حرکت 500 سال پیش کریستوف کلمب رو میفرستن میاد آمریکا رو به قول خودشون کشف میکنه، سرزمین سرخپوستا رو میگیره، همه رو قتل عام میکنن، قاره جدید رو به قول خودشون، و موارد دیگه. خانواده دوم که مکمل ایناست، حتما تو مطالعات بعد دوستان به اون عنایت داشته باشن، خانواده روتشایلد هاست. روتشایلد ها یا همین چیزی که تو ایران معروف شده به روتشیلد، اینا یه خانواده بودن که تو انگلیس مستقر بودن و حالا از ضلع جنوب شرقی قاره اروپا یعنی ایتالیا، پایتخت مالی یهود، منتقل شد به شمال غربی اروپا یعنی در لندن. و اینا به مدت 200 سال در اوج امپراتوری انگلیس خزانه‌دار و مسئول کل امور مالی امپراتوری انگلیس بودن. میگفتن آفتاب در کره زمین در امپراتوری انگلیس غروب نمی‌کنه، چون انگلیس تو آمریکای لاتین بود، تو قاره آمریکا بود، تو آفریقا بود، توی هند بود، تو همه جا بود. همه جا، هر کجا کره زمین می‌چرخید سمت خورشید، انگلیسی‌ها اونجا بودن. مدیریت مالیشون دست کی بود؟ خانواده روتشیلدها. امپراتوری بریتانیا بود، اما نظام مالیش دست یهود بود. تولیت آستان قدس رضوی در صد و مثلا 50-60 سال پیش بوده، اما اداره مالیش دست سیستم یهود بوده. پاپ توی واتیکان فکر میکرده داره مثلا کار مسیحی میکنه، اعتقادات دینیشو جلو میبره. نظام مالیش و نون و دونشون دست یهودیا بوده که ربویش کردن. بعدم که آمریکا شکل گرفت، آمدن توی آمریکا و تو آمریکا هم سیستم مالی رو دست گرفتن، این سیستم درست کردن به نام فدرال رزرو. الان 100 خورده ساله 1913 اینو شکل دادن. میدونید بانک مرکزی آمریکا خصوصیه؟ نمیدونستید؟ مایک ملونی، اینو یه بار بردم توی برنامه تلویزیونی نشون دادم، گفتم مایک ملونی نگاه کنید خودش داره میگه. میگه توی آمریکا مطلق جامعه رو اگه برید سوال کنید، از توشون از هر 100 نفر 900 از هر 1000 نفر 999 نفر نمیدونن که بانک مرکزی آمریکا خصوصیه. توی ایران هم دو سه بار توطئه شد بانک مرکزی رو خصوصی کنن که ما محکم ایستادیم. خصوصی کردن بانک مرکزی چجوریه تو آمریکا؟ 14 تا بانک اصلی یهودیه که این 14 تا بانک یهودی در 1913 جمع میشن توی جزیره در شمال شرق ایالات متحده، توی جلسه سری تصمیم میگیرن هر کدوم یه سهامی دارن بذارن نسبت به سهمی که دارن، بانک فدرال رزرو نیویورک رو شکل بدن. فدرال رزرو، بانک مرکزی نیویورک که بانک اصلی مرکزی آمریکاست، توسط این 14 تا به صدا بانک داره اصلی قضایی ساماندهی شده. از دولت آمریکا دستور نمیگیره. اینا رو من توی 4 جلسه تدریس کردم، دیویدیاش مال همین فیلم مستند آقای مایک ملونی، روی وبسایت ما موجوده و در سری بحث‌های شورش علیه طمع اونجا میتونه دقیق مستندات ریزی که خود مایک ملونی و کارشناسای اقتصادی دیگه آمریکایی میگن در مورد تاریخ اون مرحله ببینید. تقریبا 105 سال پیش فدرال رزرو شروع شد. خب اسکناسی که چاپ میشد اون موقع توی خزانه داری و توی فدرال رزرو پشتش طلا بود دیگه، آمد بعد توی جنگ جهانی دوم جهان رو ناامن کردن، تمام پولهای دنیا رو جمع کردن توی تمام طلاهای دنیا بخش عمدهش رو جمع کردن تو آمریکا. آمریکا یه پادگانی داره به نام فورت ناکس، چند تا لشکر نیروی زمینی رو گذاشته اونجا، تمام طلای دنیا رو اونجا نگهداری میکنن، بر وزن طلاهای دنیا اسکناس چاپ میکردن. همه دنیا بعد جنگ جهانی دوم توافق کردن آمریکا یه پول بین المللی بده به نام دلار، این پول وصل باشه به دلار، به طلا. دلاری که دست شما رو بگیره این دلار پشتش طلا باشه، طلای جهانی. در 1960 دوگل رئیس جمهور فرانسه متوجه شد که آمریکا داره طلاها رو اینور اونور میفروشه. آمریکا تو جنگ ویتنام گیر کرده بود، اون اوایلش داشت این طلا رو میفروخت، نیاز به پول داشت. یه دفعه اومد نشست توی تلویزیون فرانسه و گفت آقای آمریکا، آقا بیا این دلاراتو بگیر، طلای ما رو پس بده. آمریکا نتونست مقاومت کنه، مجبور شد طلاهای فرانسه رو بده. بقیه گفتن طلاهای ما رو بده. این از وسط دهه 1960 که شروع شد تا 1970 تو 5 6 سال بخشی از کشورها زورشون رسید طلاهاشون از آمریکا گرفتن. آمریکا دیگه طلایی نداشت. 1971 6 سال 7 سال قبل از انقلاب ما نیکسون رئیس جمهور آمریکا اومد نشست توی تلویزیون گفت مردم این دلار آمریکا قابل اعتماد هست یا نیست؟ الان همه جای دنیا اعتبار داره دیگه. چه کار داریم پشتش طلا هست یا نیست؟ از اونجا اومدن طلا به اصطلاح ارتباط دلار با طلا رو قطع کردن. این معروف ترین سخنرانی اقتصادی جهانه که نیکسون رئیس جمهور آمریکا اومد گفت آقا جان ارتباط بین دلار و طلا قطع. 1971 الان چه سالیه؟ سال 2018. از 7 8 سال قبل از انقلاب ما ارتباط دلار و طلا کلا قطع شد و این فاجعه‌ای که الان می‌بینید رخ داده. خب این ادامه داشت تا 1980 یک سال بعد از انقلاب ما. تا یک سال بعد از انقلاب ما میگن که کل دلاری که چاپ شد از 1913 تا 1980 تو کمتر از 70 سال 800 میلیارد دلار بوده. از 1980 به این سو آمریکا سالی 1 تریلیون دلار چاپ میکنه، چون طلا که دیگه پشتش نیست دیگه، چاپ کن دیگه، دلار چاپ میکنه. تورم آمریکا در سال 2013 چند درصد بوده؟ 400%. تکرار میکنم، تورم آمریکا در سال 2013 چند درصد بوده؟ 400%. ای آمریکا 400%، کو کجا؟ مایک ملونی میگه آمریکا تورمش رو صادر میکنه. میگه که همیشه وقتی میگفتن تورم صادر میشه فکر میکردم اینجوری میکنن توی جعبه‌ای بسته‌بندی میکنن صادر میکنن. رفتم جلو دیدم که میگن نه بابا، هر کشوری دلار آمریکا رو بذاره مبنای اقتصادش چند درصد این رو جذب میکنه. 100 تا کشور مثل ایران، ترکیه، پاکستان، چین، هند، ژاپن، برزیل، هر کدوم 4% تورم آمریکا رو جذب کنیم، چون دلار آمریکا مبنای پول ماست، اینو جذب کنیم 100 تا کشور، 100 تا 4% میشه 400%، تورم آمریکا یک رقمی و صفر میشه. ولی رو کره زمین نزدیک 200 تا کشور وجود داره، همه هم دارن با دلار کار میکنن. آمریکا حیاتش به دلاره. آمریکا خیلی سال اقتصادش پاشیده. خدا لعنت کنه سیاست مداری در جمهوری اسلامی و استاد دانشگاهی در جمهوری اسلامی که چنان تصویری از آمریکا در شکست ناپذیریش در ذهن و چشم انسان ایرانی ارائه کردن که ما بدبختیم و بیچاره ایم که ولی فقیه داریم، روسری سر زنامونه، قاسم سلیمانیمون توی سوریه و عراق، ما بدبختیم که موشک داریم، ما که گفتیم مرگ بر اسرائیل. اینو من نمیگم، اینو تعداد زیادی از فول پروفسورهای اقتصاد و نظام مالی ایالات متحده میگن در سری مستند آقای ریکارد. گفتم اینا رو من بردم یه بار تلویزیون نشون دادم که نگن آقا از خودشون ادعا میکنن. فرداش هم همه این زیپ دهناشون کشیدن، صداش از این دیوار صدا در اومده، از استاد اقتصاد دانشگاه تهران، علامه شهید بهشتی و جاهای دیگه هم صدا در اومده. این وضعیت فاجعه باره. حتما خواهش میکنم آقایون و خانمایی که الان میخوام مسئله براشون روشن بشه، اون 4 جلسه ای که من این آثار اینا رو خود فیلم مستندش نیم ساعت هر قسمتش پخش کردم و 1 ساعت 2 ساعت ریزکاری های فنیش رو توضیح دادم، اون رو حتما ببینید تا دستتون بیاد چه اتفاقی افتاده. آمریکا ذلیل‌تر و ضعیف‌تر از اون حرفایی است که فکر میکنید و تازه متوجه میشید چرا خائنینی در جمهوری اسلامی هستن که نمیذارن دلار قطع بشه ارتباطش با اقتصاد ایران. خائنین یعنی چی؟ آقا حکم حکومتی رهبر انقلاب دیگه، 28 شهریور پارسال کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنید. آقا جان آقایی و سروری حیات اقتصادیمون اسیر آقایی و سروری دلار، میخوام بشکنیمش. چرا مقاومت میکنه بعضی از افراد در دولت و مجلس؟ چرا مقاومت میکنن بعضی از استادان دانشگاه ها که روی غرب گرایی دارن؟ جواب اینا رو بدید، نمیخواد جواب ما رو بدید، جواب مایک ملونی رو بدید. این حدود 1240 کتاب داره، ما همش رو جمع کردیم رو سایت اقتصادیمون، موجوده، همش هم نسخه اصلی انگلیسیه، PDFش اونجا موجود. میگه اینکه به داد ما برسه، اقتصاد ما پاشیده. آمریکایی میگه بابا بیچاره شدیم رفته کسی به داد ما برسه، این اقتصادی که داره پیاده میشه نابود کرده ما رو. ترامپ چجوری سر کار اومد؟ ترامپ اومد گفتش که رویای آمریکایی مرده، من ترامپ میام سر کار، شغلو برمیگردونم برای آمریکایی‌ها، درهای آمریکا رو بست، سیاست درهای بسته. دقیقاً تو زمانی که همه رفتن به سمت سیاست درهای بسته، ما تو ایران رفتیم به سمت سیاست درهای باز مدل چین. درها رو وا کردیم همینجوری کالای خارجی بیاد. ببینید در فسافلان چه اتفاقاتی افتاده. دوستان عزیز، اون نکته کلیدی اینه که از 1971 تا الان پول در جهان پشتش طلا نیست. وقتی این بازی شروع شد، همه شروع کردن اسکناس چاپ کردن. این اسکناس چاپ کردن آمریکا ظاهرا ثروت براش به وجود آورد دیگه. اروپا گفت من چرا این کارو نکنم؟ بعد که پول واحد تشکیل داد، اروپا هم شروع کرد یورو چاپ کردن. چین گفت من چرا جا بمونم؟ شروع کرد یوان چاپ کردن. ژاپن گفت من چیه من از شما کمتره؟ ین چاپ کرد. ایران هم گفت من چرا این کارو نکنم؟ شروع کرد ریال چاپ کردن. هند روپیه چاپ. همه دیگه چه کار دارید؟ همه با هم شروع کردن خودکشی. این خودکشیه چطور داره خودشو نشون میده؟ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اکانومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی جهان، به صورت آنلاین نقشه بدهی اقتصاد جهان رو منتشر کردن. الان رسیده به 63 خورده تریلیون دلار. اقتصاد جهان 63 هزار میلیارد دلار بدهی داره و کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در این نقشه بدترین وضعیت رو دارن. کانادا، آمریکا، مکزیک و برزیل، اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. نه، اینا که به ما گفتن در پسا چیز قراره بیان پشت ما رو مثلا ماساژ بدن، الان نمی‌دونید چه خبره. اینا وضع اقتصادشون خوبه، شما دارید شانتاژ می‌کنید. این وضع اقتصاد جهانی که صهیونیست‌ها با نظام مالی به وجود آوردن. کل درآمد کره زمین رو کاغذ 45 تریلیون دلاره. بدهی اقتصاد کره زمین امروز 63 تریلیون دلاره. اقتصاد جهان عملاً ورشکست شده. جهان در آستانه یک مصیبت عظیم، یا انقلاب جهانی یا جنگ جهانی است. هیچ راهی برای درمان این قضیه نیست. هیچ راه دیگه‌ای نیست مگر اسلام. من نمیگم، ریچارد واتسون میگه دیگه. ریچارد واتسون آینده شناس اصلی آمریکایی که برای سازمان ملل ترند رو تعریف می‌کنه، 8 سال پیش در سال 2010 میلادی برنامه 40 ساله رو که تنظیم کرد تا سال 2050 میلادی، یکی از 13 ابر مصیبت جهان رو میگیره بدهی، دبت. بعد میگه این دبت، بدهی، راه درمانش یک نکته است: اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. من نمیگم ها، شیخ عمران حسین نمیگه ها، ما تو شیعه و سنی نمیگیم. کی داره میگه؟ ریچارد واتسون. استاد اقتصاد ما چی میگن؟ نه آقا شما توهم دارید، موشکارم بدید بره، با همه چیز رو مذاکره میکنیم.
با همه چیز سر همه چیز مذاکره میکنیم. نه آقا موشک ها همه چیزو بدید بره، همه جای دنیا مشکلش حله، فقط ما بدبختیم که گفتیم مرگ بر اسرائیل. خب عزیزان، تا اینجای کار مشخص شد، برسیم به خودمون قضیه جنگ ارزی. مانی و کارنسی، این دوتا رو کسی ندونه نمیتونه بفهمه چرا هرچی تلاش میکنه، هرچی پول در میاره به باد هواست. ما الان بریم تو محوطه حوزه بشینیم، اینجا یه دستگاه چاپ بذاریم، تا فردا صبح همینجوری کاغذها رو بدیم تو دستگاه، از اونور تراول چک 100 هزار تومانی 200 هزار تومانی بیاد بیرون. این تراول چک های 100 هزار تومانی رو جمع کنیم تو چند تا کامیون، بریزیم تو بازار تهران، هر چی هست بخریم. ما بردیم دیگه، یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، منابع نقد موجود مردم، لوازم خانگی، خونه ها، ماشینا، همه چیزا رو خریدیم. کاغذ دادن دست مردم، میدنش به نونوا، کرای خونه، راننده تاکسی، اون پوله هر چی بره جلو بگرده، اون پوله بدهی بار میاره تو اقتصاد ملی. اونی که پول چاپ کرد ما دولت ها بودیم، چاپ کردیم سودشو بردیم. اون بدبختی که این پول توش میچرخه ملت ها هستن. آمریکا اینجوری روپا مونده. این ترفند اسرائیل و صهیونیستا و نظام سلطه و یهوده برای نابودی جهان، از طریق نابودی پول جهان. خب چه اتفاقی افتاده؟ بدهی 63 تریلیون. باز من نمیگم، سند به شما بدم. پروفسور کورتن، کتابش خوشبختانه تو ایران ترجمه شد. کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه که خلق این تو بانک مرکزی‌ها بهش میگن خلق پول. این کار چاپ اسکناس بهش میگن خلق پول. میگه خلق پول خلق ثروت نیستا، خلق بدهیه. اگه کسی تصور کرد پول چاپ میکنه، ثروت داره تولید میکنه، کلا رفته سرش. کشوری که پول چاپ میکنه ثروت تولید نمیکنه، داره بدهی تولید میکنه. الان 63 تریلیون دلار. هیچ راه درمانی برای این نیست. این 63 تریلیون دلار چجوری به وجود اومده از بعد از انقلاب ما؟ یعنی دوره زمانیش 40 سال نیست. دقیقاً یادمه زمان فروپاشی دولت صدام و سقوط صدام سال 1982 22 تریلیون دلار بود. الان چند سال میگذره؟ 14 سال. در طول 14 سال 22 تریلیون دلار شده 63 تریلیون دلار. نزدیک 40 تریلیون دلار بهش اضافه شده. از این عدد چقدرش مال آمریکاست؟ یک سومش، 21 تریلیون دلارش. کت خدا نابود شده. دومین کشور بدهکار کیه؟ ژاپن با 12 تریلیون دلار. آقا ژاپن که سفارت اسرائیل رو نبسته، ژاپن که قاسم سلیمانی نداشته بفرسته بره اونجا، ژاپن که موشک بالستیک نداره، ژاپن که سر زناشون چادر و مقنعه اینا نیست، ژاپن که ولی فقیه نداره، ژاپن که سند 20 رو امضا کرده داره اجراش میکنه. اما دوستان جوان عزیز، ژاپن 12 تریلیون دلار بدهی داره. دیگه رتبه بعدیش مال فرانسه است، مال چینه. آنچه در ظاهر قضیه از نظام اقتصاد جهانی میبینید اونی نیست که پشتش این قضایا وجود دارد. خب این فضایی که دیدید، جنگ ارزی توش کجاست؟ چرا مراجع میگن که سیستم بانکی ربویه؟ چرا امام میگه پول نباید کار کند؟ حرف اسلام چیه؟ اسلام میگه پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. این فرمول انقدر تکرار میکنم تا تو ذهن مردم ایران ملکه بشه. مردم ایران، مؤمنین، یک سکه طلا یک پول واقعیه. اگر این سکه طلا که پول واقعیه بذاریدش روی سندان با چکش لهش کنید، دیگه پول نیست. دیگه پول نیست، اما همچنان میارزه. چرا؟ چون طلاست. اما یک کاغذ رو که ترابل چک 100 هزار تومانیه، با قیچی ریز ریزش کنید، بریزش تو آب له مثلا بخیسته، یا اینکه بسوزونیتش، طلا تو چیزی توش ذخیره نبوده، نابود شد رفت، این از نظر اسلام اشکال داره. حکم عقلانی اسلام اینه پول باید ذخیره ارزش باشه، یعنی توی خود اون پول ارزش ذخیره شده باشه، مثل اون طلاه. و دوم اینکه کار نکنه. امام میگه پول نباید کار کند. مرحوم آیت الله خائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه این جمله امامو گرفت، کتاب براش نوشت که پول نباید کار کند و به چه دلایلی نباید کار کند. پول نباید کار کند. الان پول تو ایران و جهان اولا ذخیره ارزش نیست، ثانیا پول کار میکنه. مردم پولشون رو میذارن تو بانک‌ها، براشون کار میکنه. از 20% آوردن 15% تو بانک‌های ما بهره روی پولا رو. مردم چیکار کردن؟ پولاشون از بانک‌ها بردن بیرون. رفت تو مسکن و رفت تو سکه و این چند روزه که اوضاع خراب شده رفت تو ارز اینا. دوباره الان مسئولین بانکی دارن دوباره 15% میبرن 20% که بسرفه برای مردم، مردم دوباره پولاشون رو بیارن. خیلی بده. ما بین ربا و این ور ربا و اون ور ربا نوسان داریم. این چه جور اقتصادیه تو حکومت اسلامی؟ اینه که عزیزان از اینجا جنگ ارزی شروع میشه. جنگ ارزی اسمش اینه، currency wars. پس یه کلمه داریم به فارسی یعنی پول، دوتا معنی داره در زبان انگلیسی، مانی و currency. این عینک من مانیه، من این عینکم رو به شما قرض میدم، سال آینده آقای شفیع سربستانی زحمت میکشه میگه عباسی این عینکت، حالا من چه کار دارم؟ اینو ایشون برده ازینه کرده مثلا 100 میلیارد تومان بدن به جاش گذاشته یا یه دونه یک قرونی. این مانیه، ارزشش ثابت، این پول مورد نظر اسلام. اما پول امروز اسمش کارنسیه. کارنسی چیه؟ پولیه که پشتوانه نداره، صرفا اعتبار داره. این شکل ساده شو، چون بس خیلی پیچیده تر و فنی تر از این حرف هست. من میخوام این بذاری موضوع رو ساده کنم که میخوام ملموس باشه برای شما، ولی به این سادگی صرف هم نیست. کارنسی پولیه که امروز اگه 1,000,000 تومان به کسی قرض بدید، این 1,000,000 تومان دو ماه دیگه دلار بالا پایین میشه، اون 1,000,000 تومان میشه 500,000 تومان ارزشش. خب شما اگه دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، یه سال دیگه 1,000,000 تومان بیارید پس بدید، خب بدبخت ضرر کرد که پول از به شما قرض داده بود، چون قدرت خرید اون پولی که شما بعد میارید پس میدید پایینه، مجبورید 30% بکشید روش. وقتی 30% کشیدید روی اون پول میشه قیمت واقعی اون روزش. مراجع میگن اون پول کشیدن، اون که میکشید روی این پول حرامه، رباست. درست شد؟ چرا این پولو میذارن نوسان داشته باشه؟ ببینید اولین ویژگی پول در اسلام اینه که ذخیره ارزش باشه، یعنی داخل خودش ارزش ذخیره شده باشه. دومین ویژگی در اسلام اینه که کار نکنه. سومین ویژگی در اسلام اینه که پول معیارش ثابت باشه. من الان یه متر اینجا نصب میکنم، 2 متر. آقایون و خانوما میان قدشون رو با این اندازه میگیرن. این فردا رئیس جمهور آمریکا عکس کنه، پس فردا بازار نمیدونم کجا بریزه به هم، این 2 متر نمیشه 180 سانت یا 2 متر و 20 سانت. چرا یک سنجه و یک معیار باید پایین بالا بشه؟ چرا باید پولها اینقدر نوسان داشته باشن؟ چرا خود پول باید قیمتش کم و زیاد بشه؟ سنجه و متر و میزان زمانی سنجه و متر و میزانی که نوسان نداشته باشه. این درد اصلی پولیست که یهود ایجاد کرده. خب نظام سلطه اومده یه بانکی درست کرده به نام فدرال رزرو، سال 1 تریلیون دلار پول میریزه تو بازار. این پولی که میریزه تو بازار جهانی تورم آمریکا رو کرده 400%. این تورم صادر میشه، شیره اقتصاد جهان رو میمه که میریزه تو گلوی یهودها و صهیونیست‌ها. تو خود آمریکا هم اکثر مردم، مایک ملونی و اندیشمندای دیگه‌شون میگن اصلا اکثر مردم نمیدونن که بانک مرکزی خصوصیه. خب اشتغال کجا بود اینجا؟ حالا پس یه پولی داریم که واقعی نیست، مانی نیست، کارنسیه. حالا جنگ کارنسی، کارنسی وارز. جنگ کارنسی چیه؟ جنگ شغل. این چین، اینم آمریکا. چین میگه من میخوام کالا صادر کنم با آمریکا، حجم زیادی کالا تولید کردم، قیمت پولشو میاره پایین، یوان رو میاره قیمتشو پایین، کالاش ارزون میشه، صادر میشه به آمریکا. آمریکا یه دفعه شوک میشه، آمریکا هم قیمت پولشو میاره پایین که برابری کنه، هم اشتغال خودشو حفظ کنه، هم بتونه کالا صادر کنه به بازارهای مثل اروپا و جای دیگه. چین دوباره یه پله پولشو میاره پایین، دوباره آمریکا مجبوره بیاره پایین. چین تو مرحله بعدی که اوورد پایین، این ارزش پولش رو آمریکا دیگه نمیتونه بیاره پایین. این جنگ ارزیه. رقابت پولها برای اینکه ارزششون رو پایین بالا کنن که شغل ایجاد بشه، کالا صادر کنن. چون اگر چینیه میخواد کالا صادر کنه، میخواد شغل داشته باشه، باید بتونه بفروشه کالاش رو که شغله ایجاد بشه بمونه، نگن آقا کالامون رو دستمون. این باید ارزون در بیاد که وقتی میاد تو بازار تبریز، کفش تبریز از نظر قیمت نتونه باشه رقابت کنه. اگر مثلا فرض کنید کالای فرستاد تو بازار یزد، تو بازار اهواز، تو بازار جای دیگه تو ایران، حمل و نقل چند هزار کیلومتریش هیچ، مواد اولیش اصلا تاجر ایرانی، تولید کننده ایرانی نتونه باشه رقابت کنه، تولید کننده اروپایی، تولید کننده آفریقایی، تولید کننده آمریکایی، این هی ارزش پولش رو میاره پایین. چرا؟ چون تولید عظیمی داره، حالا میتونه بیاره پایین پولش رو. آمریکا و اروپا نمیتونن رقابت کنن، درگیری میشه. 1394 اون موقع که ایرانیا درگیر جشن چیچی بودن، بعضیا میریختن تو خیابون، یک آی لوف یو اس آر رو سینه‌شون بود، پشتک وارو میزدن و عشق آمریکا داشتن، و یک گروه هم میومدن دستشون از ماشین میآوردن بیرون، یه 500 تومانی با یه دونه دلاری میگرفتن، میگفتن از فردا دیگه دلار میشه 500 تومان. بعد طرف مینوشت تو فضای سایبر که آقا صبح فردا صبح رفتی مغازه خرید کنی، یه بسته دستمال گرفتی، یه مثلا اسکناس فرض کن 4-5000 تومانی دادی دست مغازه دار، یه مثلا دستمال گرفتی ازش، اون میگه ببین پول خورد ندارم، بیزمت به جای بقیه پول خوردت اون پراید جلو درم وردار ببر. حسی به مردم دست داده بود، بندگان خدا اقوا شده بودن آقا از فردا قرار دلار بشه 500 تومن. خب این اتفاق چجوری افتاد؟ که دلار دو سال بعدش شد 5000 تومن. دقیقا همون موقعی که مردم ما شادخاری میکردن و خوشحال بودن و بعضی آفتاب برجام رو میدیدن، 80 میلیون نفر هم نگاه میکردن به اون یه نفری که داره میبینه، میگفتن شاید بالاخره اون چیز داره میبینه که ما نمیبینیم دیگه بالاخره. همون موقع آمریکا و چین درگیر جنگ ارزی شدن. به فارسی بنویسید جنگ ارزی چین و آمریکا تابستون 1394، یا به انگلیسی به اصطلاح China and USA in currency war. این جنگ ارزی رو ببینید چه خبر بود عزیزان. 40% اقتصاد چین نابود شد. چرا چین رو گوشمالی داد آمریکا؟ چون چین پیمانی رو رفت شروع کرد رو اندازی به نام پیمان بریکس. پیمان بریکس مخفف برزیل، روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی. 46% اقتصاد دنیا تو این 5 تا کشوره. اینا جمع شدن پیمان بریکس رو شکل دادن. پیمان بریکس که شکل داده شد، اینا گفتن روبروی صندوق بین المللی پول ما یه صندوق جدید ایجاد میکنیم، پول میذاریم داخلش، خودمون با هم کار میکنیم، دلار میذاریم کنار، بماند پیش خودمون، که ایده این حرفا رو حضرت آقا به اینا دادن. اینا اومدن اینجا دیدار حضرت آقا، رئیس جمهور چین اومد گفت آقا نمیتونیم با شما کار کنیم، نظام مالی جهانی رو آمریکا نمیذاره. ایشون گفت برید ارتباطتون رو با دلار قطع کنید. لولا دا سیلوا برزیل اومد اینجا گفت آقا نمیشه با شما کار کرد. ایشون فرمود آقا برید دلار رو بذارید کنار، چرا شما با دلار کار میکنید؟ نخست وزیر هند اومد اینجا گفت بابا ما نمیتونیم با شما کار کنیم، آقا برو دلار رو بذارید کنار. پوتین اومد اینجا، حتی اخیراً هم که دوباره اومد دیدید این دفعه اینو دیگه شما روی آنتن تلویزیون شنیدید، گفت آقا برید دلار رو بذارید کنار. ایشون به همه اینا گفت برید دلار رو بذارید کنار، شما تا با دلار آمریکا کار میکنید خودتون ابرقدرت نیستید، کلاهتون پس مرکز. مدیریت صحنه برای اینکه کشورهای دنیا این اعتماد به نفس براشون به وجود بیاد. امسال تابستون روسیه و چین یه قرارداد نفتی 25 ساله امضا کردن، نفت و گاز. روسیه 25 سال نفت و گاز بده به چین از طریق خط زمینی از بالای مغولستان با طلا. یعنی چین یوان نده، روبل هم نه، چی؟ فقط طلا. دیگه دلار گذاشتن کنار. این بازی بریکس که شروع شد، آمریکا گفتش که جواب چین رو میدم که دفعه دیگه کشوری دیگه جرئت نکنه از این کارا بکنه. یه جنگ ارضی رو باهاش شروع کرد. من چون وقت میگذره شما رو ارجاع میدم به اسفند 1394، 7 ماه بعد. 7 ماه بعد از اون جنگ ارضی که توی مرداد و شهریور برگزار شد و اقتصاد چین رو بخش عمده‌اش رو صدمه زد، کنگره 12-13 خلق چین که برگزار میشد برای برنامه‌های 5 سالشون، لی نخست وزیر چین اونجا یه گزارش مبسوطی داد که چه بلای سر اقتصاد چین آمد. این گزارش رو ایرنا کامل ترجمه کرده. روی سایت وبسایت ایرنا شما اون رو ببینید. یه گزارش مبسوط و مستوفاییه. نخست وزیر چین 1-2-3-4 میکنه که تو این جنگ ارضی چه بلای سر چین اومد. ببینید یه قلم اشتباه چینیا چی بود؟ به جای اینکه طلا ذخیره داشته باشن، اومدن دلار آمریکا رو ذخیره ارزی گرفتن. میگن کلمه ذخایر ارزی رو شنیدید دیگه، یعنی ارزهای کشور مختلف شما میگیره تو کشور خودت ذخیره میکنی. چینی‌ها بیش از 1 تریلیون دلار آمریکا رو ذخیره کرده بودن. آمریکا دید بابا این پول آمریکا دست اینا باشه، آمریکا میشه گروگان چین دیگه. یه جنگ ارزی رو انداختن تو 45 روز، هم گوششو پیچون که چی گفته بری بیرون نظام مالی که ما صهیونیست‌ها تعریف کردیم، شما برید برای خودتون نظام مالی ایجاد کنید، یه ضربه دیگه. این که بخش عمده از اون پوله رو نابود کرد. اینه که باید طلا ذخیره ارزی باشه. ذخیره باشه توی بانک مرکزی. خب این ضربه رو زدن و روسیه چنان ترسید که از اون موقع تابستون دو سال پیش تا الان دوستان همچنان روسیه داره تو بازار بین المللی طلا میخره جمع میکنه. حالا خب حضرت آقا هم اون موقع که وضع سازوکار اقتصادی بد شده بود و تحریم های داشت تشدید میشد، خب فشار آوردن در سال 1988-89 و 90 عمده منابع پولی و ارزی کشور که بیرون بود تبدیل به طلا شد، اومد داخل. آخرین محموله که میومد تو ترکیه رژیم صهیونیستی فهمید. پسر اردوغان و یه گروه دیگه درگیر این قضیه بودن، اونا هم بالاخره سود خودشونو میبردن، ولی طلاها مخفیانه میومد. محموله آخر رو اینا فهمیدن، اون بگیر بگیری که توی ترکیه را افتاد اون موقع اگه از اون باشه که پسر اردوغان هم درش درگیر بود، 145 نفر رو گرفتن و اینا کسایی بودن که توی کمک میکردن که این محموله ها بیاد توی ایران. و رژیم صهیونیستی اون آخرین لحظات متوجه شد و با آمریکا سر و صدا و فلان و تهمت به صورت داد و فریاد سر اردوغان که کی گفته شما کمک کنید. اردوغان هم گفت من خبر نشدم. بالاخره با هوشمندی که نظام تو مرحله انجام داد، بخش عمده از این منابع تبدیل به طلا شد و آمد داخل. خب این جنگ ارزی در 1190 تو یک روز 40% اقتصاد ما رو نابود کرده که اینو ریکارد صراحتن میگه. تیم جنگ ارزی مرکز ما در طول 3-4 سال گذشته که تخصصی رو این موضوع متمرکز کرده، همه قوانین مقرراتشون رو در آوردیم، برای مسئولین کشور فرستادیم، ما تمام حرکت 25 ساله این گروه رو رصد کردیم. جالبه به شما بگم غیر از آقای ریکارد که یهودی نیست، تمام این تیم یهودی هست. مثلا زاراته، حالا آقایون دیگه من یکی یکی اینا رو دیگه اسم نمیبرم تا من توضیحات جنبی میدم. عکسای اینا رو این شخصیت‌های یهودیه که دشمنان اصلی ایرانن، ما به اصطلاح برنامه داریم برای تدوین دشمنان ملت ایران، این کاری که آمریکا میکنه، میگه کیو کیو کی دشمن آمریکا هم. یه پروژه هم تو ایران هست، تدوین دشمنان ملت ایران. تمام ساختار تحریم ها از حیث مالی و غیر مالی این چند نفر یهودی صهیونیست پشتشن تو آمریکا، که جالب عمدهشون کتاب نوشتن. حالا این کتاب داره تو مرکز ما ترجمه میشه. این چند نفر یهودی با کینه‌ای که داشتن در 25 سال گذشته ساختار مدیریت مالی جهان علیه جمهوری اسلامی رو مدیریت کردند. و اینجا بانک مرکزی ما هیچ بخشی برای تبیین و رصد این نداشته. اینه که من گله‌مندم از ساختار موجود. یعنی نهاد بانک مرکزی ما و پژوهشگرای جور با جوری مثل پژوهشگرای پولی و بانکی و غیره که داره بیاد با تیم جنگ ارزی مرکز ما بشینه بگه آقا این چیزایی که شما میگید رو ما خبر داشتیم، این کتابایی رو که میگید رو ما دیده بودیم، ما این آدمو اینو 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 میشناختیم، خباثتا و شیطنتاشون هم رصد کرده بودیم. قول میدم به شما بیان الان اینجا بشینن، اولین بار این افراد رو متوجه میشن که پشت سیستم حکومت آمریکا این افراد دارن برنامه‌ریزی میکنن. اصلا مهم نیست که دولت بوشه، دولت اوباماست یا دولت ترامپ، اینا دارن کار خودشونو میکنن و دولت‌ها تابع اینا هستن. دولت‌ها اصلا کاری نیستن در این قضايا. اینه که ما اصلا به این سازوکار و مذاکرات و اینجور مسخره بازی‌ها خوشبین نیستیم. این جنگ ارضی جهتگیریش برای اینه که سازوکار جلو ببره، به حمدالله سیاست دایانه‌ای که توسط رهبری دنبال شد و چند تا کشور که بیشترین مراودات اقتصادی رو داشتن دلار گذاشتن کنار، آرام آرام پیمان پولی دو جانبه که شروع شد، چین و کشور دیگه شروع کردن پیمان پولی دو جانبه رو جلو بردن، دلار تضعیف شد، رفتن به سمت ارز دیجیتالی به نام بیت کوین، سعی کردن بیت کوین رو جایگزین دلار کنن. از قبلش ما مطلع بودیم، هشدار دادیم. سازمان NSA، سازمان National Security Agency که سازمان اصلی مدیریت کننده اینترنت در جهانه، تمام شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجو، سیستم‌های عامل مثل ویندوز و غیره، تمام این موارد پروتکل، درست اونا بخش خصوصی هن، اما پروتکلاشون رو سازمان NSA می‌نویسه. اینترنت یک سازمان نظامیه. یکی از عجایب موجود در کره زمین در ایران اینه که اینترنت دست وزارت ارتباطات تو ایران. ببین خنده‌دار، اینترنت در آمریکا توسط وزارت دفاع به وجود اومده. وزارت دفاع سازمانی داره به نام آژانس امنیت ملی که این آژانس امنیت ملی NSA در کنار جاده بالتیمور در شمال واشنگتن دی سی زیر زمین چند هکتار سوپر کامپیوتر چیده، اینترنت جهان رو کنترل میکنه و اینترنت دست اینه، پروتکلاشو این میده. بعد شبیه وزارت ارتباطات ما تو آمریکا میشه AT&T، پست تلگراف تلفن. این پست تلگراف تلفن یعنی AT&T خودش کاربره. بعد توی ایران یک پدیده مطلقا نظامی دست وزارتخونه غیر نظامیه. یکی از زمینه‌ها که جمهوری اسلامی تضعیف میشه و ضربه میخوره اینه که اینترنت در جمهوری اسلامی تو چین دست نظامی هست، تو روسیه دست نظامی هست، توی رژیم صهیونیستی، همه کشورهایی که توی زمین ها مدعیان، تو خود انگلیس سازمان GCHQ، در آمریکا سازمان NSA، بعد توی ایران که این همه دشمن داره در دنیا توسط یه سری مهندس کامپیوتر اداری تو وزارت ارتباطات کار مدیریت میشه. یعنی ما بدبختیمون فقط این نیست که تو بانک مرکزی متخصص جنگ ارضی و آدم انقلابی نداریم، ما بدبختیمون اینه که اونی که اینترنت رو به وجود آورده اینترنتش دست نظامی هست تو وزارت دفاع، اونا مدیریت میکنن اینترنت رو در جهان. اینترنت فرمانده داره، اینو خوبه بدونید، فرمانده اینترنت یک ویس ادمیرال آمریکاییه، اسمش راجرز. یعنی اینترنت فرمانده داره، رئیس NSA. بعد تو ایران دست وزارت ارتباطات. یه موقعی که از این بندگان خدا وزرا برنامه‌ریزی کرده بود من برم اونجا توضیح بدم برای مدیرانشون که این قضیه چیه، عمده این مدیران وزارت ارتباطات و اینا بودن، همه بیچاره ها نشسته بودن، بعد هی می نوشتن، گفتم آقا ننویسید، این نموداراشو بهتون میدیم. خود مدیران وزارت ارتباطات نمیدونستن که اینترنت در آمریکای بنیانگذار اینترنت دست AT&T یعنی پست تلگراف تلفنشون نیست، دست وزارت دفاعه. خب بعد از اینکه دلار تضعیف شد و بدهی جهان هم بالا رفت، حالا صهیونیست‌ها نشستن فکر کردن چجوری جهان رو مدیریت کنن. در سازمان NSA روی این موضوع کار شد که پروتکلایی بدن، اجازه بدن سکه‌های تولید بشه، سکه‌های دیجیتالی، مثلا 20 میلیون تومان قیمتش باشه فرض کنید. برق زیادی مصرف میکنه، چند تا کامپیوتر عظیم باید پردازش کنن، انگار دارن از یک معدن اینو تولید میکنن تا این سکه به وجود بیاد. اون نمونه شاخصش که شنیدید در طول چند هفته گذشته سر صدا شد اسمش بیت کوینه. نمونه های دیگه هم براش ایجاد شد. 3-4 روز پیش هند، کره جنوبی و چین اعلام جرم کردن، بعضیشون رو جمع کردن و فهمیدن که داره پدر اقتصادشون رو در میاره. آمریکا داره تلاش میکنه به جای دلار این ارزهای دیجیتالی رو جایگزین کنه. اگر این اتفاق بیفته آمریکا حیات خودش رو برای چند دوره جلو میندازه، چون دلار دیگه از اعتبار ساقط شده دیگه. چین با 46 کشور پیمان پولی دو جانبه بسته، ایران هم تحت فشار مقام معظم رهبری شروع کرد، امسال ایران پیمان پولی دو جانبه امضا کرد با کشور ترکیه. خب این اتفاق داره تو همه دنیا میفته دیگه، همه دارن میرن به سمت پیمان پولی دو جانبه دیگه، دلار این وسط حذف میشه، مثلا 2 میلیون نفر میره راهپیمایی 40، عراقیه بیا تو شهرهای مختلف ایران بانک بزنه، ایرانیه بره ریال بده دینار بگیره بره تو عراق خرج کنه، ایرانیه بره توی کوفه و نجف و کربلا و بغداد و هله و بصره بانک بزنه، بانک خودش رو، عراقیه بره دینار بده ریال ایران بگیره بیاد بره مشهد زیارت. این وسط دلار حذف میشه. چرا امسال مثلا دولت زیر بار نرفت؟ چون 2 میلیون نفر دارن میرن، هر کس چند دلار باید بگیره، چقدر کمک میشه به منابع پولی دولت؟ دولت ها زیر بار نمیرن دیگه. اما الان که داره پیمان پولی دو جانبه در سراسر دنیا فراگیر میشه، ارز واسط یعنی دلار حذف میشه، آمریکا دید منبع قدرتش داره نابود میشه، چه خاکی تو سرش باید بریزه؟ یک راه داره، یک ارز دیجیتالی بیاره که مدیریتش هر کی هر کجا تو فضای سایبر خواست اینو تولید کنه، سر نخش تو سازمان NSA دست آمریکا باشه، چون اینترنت توسط آمریکا کنترل میشه دیگه. هر کس هر کجا پروتکل تنظیم کنه از این ارزها تولید کنه، شدید ضعیف کردنش دست آمریکاییاست. همه کشورها اول با تردید شروع کردن، رفتن جلو امیدوارانه، وسطش فهمیدن کلا رفت سرشون. چین گفت نه ما مدل خودمون رو میزنیم. من خندیدم. روسیه گفت ما نه شیوه خودمون رو اجرا میکنیم. هند هم همینجور. پریروز خبرگزاری رو ببینید چین گفته جلوش رو میگیریم، چون دید بابا خودمون میزنیم که نیست، مگه وبسایته؟ تو وبسایت هم بزنی NSA داره کنترلت میکنه. پس پول دیجیتالی که داره میاد، حالا یه سری جوان مهندس مستضعف فکری هم تو جمهوری اسلامی که یه سری مثلا معادلات الگوریتمیک میدونن و یه سری کامپیوتر میدونن، مثلا کشف کردن دیگه. نه پسر جون، معادلات استراتژیک چیزی نیست که تو دانشگاه باشه شما بخونی. یه جاهای به خصوصی، یه افراد به خصوصی درش خبره هستن، بازیتون میدن. آلت دست سرویس سازمان NSA نشوید، مثل کل وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی که اگه یه آدم انقلابی توش بود بلند میشد میگفت بابا جان سازمان NSA اینترنت رو کنترل میکنه، اینترنت بعد از وزارت ارتباطات ایران جدا بشه بره زیر نظر سفارت کل نیروهای مسلح، چون سازمان امنیتیه. وقتی نیست یکی بلند میشه مثلا تلگرام را میندازه، همه سیستم امنیت ملی جمهوری اسلامی رو به چالش میکشه. پس جنگ ارزی برای شغله، ارزش پولشون رو پایین میارن که شغلاشون حفظ بشه. کشور بعدی برای اینکه ارزشش به اصطلاح پولش میره پایین که شغلای خودش رو حفظ کنه، اشتغال. امسال سال اشتغال دیگه، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. اشتغال ابزارش جنگ ارزیه. این جنگ ارزی یه طرفش دلار بود با یورو، یه طرفش دلار بود با یوان، یه طرفش دلار بود با ین، یه طرفش دلار بود با ریال. دلار داره ضعیف میشه، آمریکایی‌ها رفتن به سمت ارزهای دیجیتالی که این رو تو دنیا تکثیر کنن، هر کشوری شروع کنه برای خودش از این ارزهای دیجیتالی بزنه. اون مناسباتی که رقم میزنن کی میتونه مدیریتش کنه از توی سازمان NSA با سوپر کامپیوتراش؟ آمریکایی‌ها. یه بازی جدید رو شروع کردن صهیونیستا، مدیریت مالی رو جلو ببرن. پشتش مطمئن باشید شبکه گسترده از ریاضیدان‌ها و عناصر اصلی یهودی و صهیونیستیه. این دنبالچه هاشون تو ایران چون میدونن ما مشت اینا رو باز میکنیم، هی میرن میگن او الان میفته دست فلانی، اینا مثلا میگن اینجاش صهیونیسته. صهیونیست تو رو اربابات گذاشتن اینجا که خدشه کنی تو این قضايا. اگه خواستی متوجه بشی که صهیونیست هستی یا نه، برو از چی سوال کن. ولی واقعیتش این رژیم صهیونیستی عددی تو این قضیه نیست. خود نظام صهیونیستی شاخص در ایالات متحده این بازی رو شروع کرده بقای نظام سلطه رو جلو ببره. ما باید به این وجه حمله کنیم در شرایط آخرالزمانی. چطور حمله کنیم؟ پول اهمیت و ارزشش در مناسبات اجتماعی و اقتصادی باید پایین بیاد. اقتصاد مارکسیستی رو دنبال کنیم که پول کم بشه؟ نه. پس چی؟ تعریف اسلام رو دنبال کنیم. بالاخره کسی که مدعی مهدویت و آخرالزمان و موعودگراییه میدونه اینا وقتی میخوان پایتخت اصلی به اصطلاح نظام سلطه رو به وجود بیارن، نظام صهیونیستی رو، پول واحد، همه چیزای واحدشون رو ایجاد کنن، حکومت یک پارچه جهانی رو رقم بزنن، این ارکان رو میارن. یه ایدئولوژی پایه دارن. یکی از ایدئولوژی مقدم صهیونیسم ایدئولوژی سرمایه گرایی دیگه که بهش میگن کپیتالیسم. کپیتالیسم چیه؟ هیچ پیچیدگی نیز نداره دوستان. ساده ساده است. ببینید هر پدیده در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره، میشه سرمایه داری. این لیوان کالاست، پس یه قیمتی داره. این میکروفون کالاست، پس قیمت داره. این عینک کالاست، پس قیمت داره. شرف کالاست، پس قیمت داره. تربیت کالاست، پس قیمت داره. وکالت و قضاوت کالاست، پس قیمت داره. علم و معرفت و تربیت کالاست، پس قیمت داره. به این میگن سرمایه گرایی. هرگاه شما ذهنیت اینجوری پیدا کردید، نگاه میکنید ببینید چی دارید. خب یه میکروفون داریم، اینو داریم، اینو داریم، یه ذره اینو میتونیم آموزش بدیم، از اینا میتونیم پول در بیاری. هر چیزی که فکر میکنیم چجوری باش کار کنیم پول در بیاریم، پول در بیاریم، این میشه سرمایه گرایی. همه چیز کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. خب اشکالش کجاست؟ اسلام میگه هر پدیده کالا نیست و در نتیجه قیمت نداره. اون پدیده‌هایی که کالا هستن مثل این لیوان قیمت دارن. اما تربیتی که یه معلم میده مگه قیمت داره؟ سلامتی که یه پزشک ایجاد میکنه برای بیمارش مگه قیمت داره؟ وکالت یک وکیل، قضاوت یک قاضی، امامت یک امام مگه قیمت داره؟ محبت یک مادر و پدر به فرزند، اینا که قیمت نداره. پس چی داره؟ از علامه طباطبایی میپرسن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مورد پرسش قرار میگیره که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ ایشون میفرماد اسم اعظم خدا بهاه. میپرسن کی مصداقشه؟ ایشون میفرماد که مصداقش امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام قیمت که نداشته، خودش بها داشته. بعد کاری که تو کربلا کرد هم بها داشته. قیمت، نظریه قیمت، نظریه بها. کپیتالیسم و سرمایه گرایی میگه مطلق مناسبات و پدیده ها کالا هستن، هر چی کالا بود قیمت داره. این مطلقا ضد اسلامه. پیامبری که با چنین پدیده جنگید اسمش شعیبه. در قوم ایکه و در قوم بسلا در اصحاب ایکه و در قوم مدین، ایشون با یک جریان این چنین مبارزه کرد که همه چیز رو براش قیمت قائل بودند. کم فروشی میکردن، این مسئله اقتصادی که میدونید. اسلام میگه انگاره های مادی کالا هستن، قیمت دارن، اما انگاره های غیر مادی که قیمت ندارن، دانشگاه ها پولی، مدارس پولی، هنرمند ها همه چیزشون به پول سنجیده میشه، ورزشکار ها همه بالا پایینشون. نگاه کنید اخبار تلویزیون، فلان بازیکن بین المللی در نیم فصل فروخته شد، مثلا در بوندسلیگا میخواد بره اونجا بازی کنه، مثلا برای نیم فصل مثلا نیم میلیون یورو. این گلادیاتورها اینا رو میفروشن. طرف ورزشکار خرید و فروش میشه، دانشمند خرید و فروش میشه، سینماگر خرید و فروش میشه، سیاستمدار خرید و فروش میشه، همه چی پولیه. بند خدایی که نشینه میگه اینا میرن سوریه، میرن برای پول. خب اون میگه من اینجوری تربیت شدم که همه چیز کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. قیمت این که بلندشی بری سوریه بجنگی چقدره؟ پس پولیه دیگه. ولی اونی که بلند میشه میره اونجا سرش بریده میشه، اون که برای پول نرفته، اون قیمت نداره، بها داره. چون پیرو امام حسینه که علامه طباطبایی میفرماد اسم اعظم خدا یعنی بها، مصداقش امام حسینه. کپیتالیسم به عنوان خط قرمز ایالات متحده که وقتی تو جنبش وال استریت کار رسید به جایی که دیگه این موضوع دچار مشکل شد، مسئولین آمریکا اومدن گفتن سرمایه‌گرایی خط قرمز ماست و روبروش ایستادن، با خشونت سرکوبش کردن. یک دشمن کلیدی داره، اونم جمهوری اسلامی و اسلامه. و جمهوری اسلامی یک دشمن کلیدی داره، اونم کپیتالیسمه، که فرهنگ نسل جوان اینجوری بشه که همه چی کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. حالا این قیمته با یه پولی باید خرید و فروش بشه. تا الان دلار بوده تو 50 سال بدون پشتوانه، الان داره میره سمت ارزهای دیجیتالی. این دوتا مشکوکن، یعنی هم این الان وضعیتش سسته، هم بیت کوین و ارزهای مشابهش امکان این که رو پا بمونن معلوم نیست چقدره. این فرصت زیغی است برای جریان موعودگرا و پیروم مپس مهدویت در نهضت انتظار. این جریان چی میگه؟ میگه نظام سلطه که اصل جوهره عملش در ساختار ربای جهانی است، با ربای مبتنی بر دلار و سایر موارد، این امروز دچار یک سکته شده تو مسیر. و ما اگر میخوایم جلوی حرکت نظام سلطه رو تو این مسیر بگیریم، باید نسل جدیدی از افراد اهل علم و فضل و حکمت در جوانان ما باشن، در پسران و دختران ما، که 15 سال 10 سال 20 سال عمرشون رو بذارن روی قضیه پول کار کنن. ببینید یک امام چقدر آینده بینه. نعمت ولایت فقیه کجاست؟ 1374 میشه 22 سال پیش. ایشون میرن قم، در دیدار علما و فضلا، اینو رو سایت ایشون ببینید، 1374، 22 سال پیش، میگه ما میخوایم مشکل اقتصاد کشور رو حل کنیم. راه حل مشکل اقتصاد کشور توی بانکه. میخوایم مشکل بانک رو حل کنیم، باید بریم مشکل بانک رو توی پول حل کنیم. ما باید بدانیم اسلام در مورد پول چه میگوید. بنشینید کرسی‌های آزاداندیشی فقهی بگذارید، تبیین کنید که پول در اسلام یعنی چی. 22 سال پیش تعدادی از فضلا شروع میکنن مطالعات روی پول و مباحث اینچنینی و فقهی، و میرن جلو میبینن او چه خبره این مبحث از نظر مطالعات. امروز الحمدلله فضلای جوانی داریم که اینها در طول این 22 سال مطالعات گسترده‌ای که کردن، هم جوانان دانشگاهی که الان دیگه میانسال شدن، هم طلاب حوزوی که الان دیگه میانسال شدن، اینها اندیشمندانی هستن که پول رو به معنی اخص کلمه توی غرب میشناسن و در اندیشه اسلامی هم به خوبی میدونن پول چیست. جمهوری اسلامی ایناش میشه زایشش. کجای دنیا نفس میتونه بکشه؟ عالمی مثل شیخ عمران حسین بعد 70-80 سال یه عمر توی آمریکا سر کرده، کتاب نوشته، به اینا میگه بابا سر کارید، آخر صهیونیستا بیرونش کردن، بنده خدا رو رفت توی مالزی مستقر شد. ایشون میاد میگه به شخص رهبری میگه فقط شما میتونی نابود کنی دلار رو، دلار رو بزنی صهیونیستا رو زدی نابود شده رفته پیکارش. رهبری یکی یکی سران دنیا که میان خدمت ایشون، خب میدونید 450 نفر از سران دنیا اومدن دیدار ایشون دیگه، 450 تن از سران دنیا جوان منتظر حضرت، منتظر ظهور حضرت، جوان موعودگرا. این تازه نایبشه که نشسته 450 تن از سران دنیا اومدن محضرش، خودش ظهور بفرماد ببینید چه اتفاقی میفته. یکی یکی به اینا گفت آقا برید اثبات دلار رو قطع کنید. یه موجی رو تو رهبران جهان ایجاد کرد. داخل کشورم فرمود آقایی و سروری دلار در حیات اقتصادی بشکنید. این کار آتش به اختیار میخواد. از مسئولین دولت عموماً و از بانک مرکزی خصوصاً جوان مؤمن انقلابی این در نمیاد که جادوی کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی کشور بشکنید. اینو فقط نیروهای انقلابی باید بیان توی صحنه. فقط نیروهای انقلابی. انقدر باید این جمله رهبری رو بگیم. امام یه روزی می‌فرمود حصر آبادان شکسته شود. تا بنی صدر کنار رفت و عزل شد، امام خودش رو فرمود کل قوا، اولین حکم امامی بود حصر محاصره آبادان رو بشکنید که بعد دیگه خرمشهر آزاد شدیم. الان مقام معظم رهبری دیگه اونجوری تو قدرت سخت نمیگه، در قدرت نیمه سخت میگه آقایی و سروری دلار رو بشکنید. این همون شکستن حصر آبادان. این چطور محقق میشه؟ ملت ایران و مردم ایران باید این جمله رهبری رو تک تک بشنون، همه توی این جنبش عمومی مردمی آماده بشن برای مبارزه باهاش. ما دو تا کار باید بکنیم تا اقتصاد جمهوری اسلامی تقویت بشه. دو تا کار اصلی. یک جریان انقلابی سر کار باشه، این دو تا کار میکنه. اولا ارتباط اقتصاد ایران رو با دلار قطع میکنه. میگن آقا مگه ما چقدر با اقتصاد دنیا معامله داریم؟ ما که در تحریمی معامله‌ای نداریم. منم اینو میدونم. اما مبنای پول ما دلار هست یا نه داخل کشور؟ چرا مبنای پول ما باید دلار باشه؟ ارتباط ریال و دلار باید قطع بشه. دوم، ما به هیچ وجه در حکومت اسلامی نباید پول بدون پشتوانه چاپ کنیم. دو کلمه رو منحوس بدانید. خلق پول توسط بانک مرکزی، خلق نقدینگی توسط بقیه بانک ها. خلق نقدینگی و خلق پول دو تا خیانتی است که گروهی عالمانه و آمدانه دارن در سیستم نظام مالی کشور رقم میزنن، همون بلایی که سر اقتصاد جهان تو اون ور دنیا آورده سر اقتصاد کشور ما هم داره میاره. مردم خوبی که صبح تا شب دارن زحمت میکشن، هر چه بیشتر میدن کمتر میرسند. چون پول پشتوانه نداره. حبابه، بیه حباب بزرگ شما تکه بدید میتره که دیگه. مادامی که رژیم صهیونیستی در منطقه و رژیم صهیونیستی ایالات متحده و رژیم‌های صهیونیستی درون اتحادیه اروپا تابع قوانین و قواعدی که صهیونیسم بین الملل رقم زده، یک کاری میکنن، جهان رو بردن به سمت چاپ پول بدون پشتوانه، یعنی کارنسی به جای مانی، و موفق شدن کاری کنن که حیات همه تکیه داشته باشه به یه پول حبابباری به نام دلار، دارن پدر دنیا رو در میارن، استثمار و استعمار و استحمار میکنن. ما اگه میخوام از این مسیر فاصله بگیریم، یک راه داریم. ارتباط ریال با دلار قطع. هر استاد خائنی بلند شد گفت آقا ما که اصلا معاملاتی نداریم با دلار، پس اگه ما معاملاتی نداریم راحت ترین که قطع کنیم ارتباطمون رو. بابا ما مبنای اندازه‌گیری قدمون الان با دلاره. من که نمیگم چقدر باش معامله داری. حرف جوادی آملی مبتنی بر اون روایت ائمه این بود دیگه که آقا پول و مال ستون فقرات بدن حکومت و جامعه است. ستون فقرات یک کسی بشکنه اینجوری فلج میشه دیگه. دیدید کسی که فلجه ستون فقراتش شکسته دستش تکون نمیخوره دیگه. یه جامعه فلج شده جامعه ایست که ستون فقراتش که نظام مالیش باشه میشکنه. روایت اینو میگه، میگه سیستم مالی رو دست سفیه ندید. تفسیر این روایت رو از قول شخص آیت الله جوادی آملی بشنوید، روی کانال های تلگرامی جنبش مبارزه با ربا هست مبسوطش. امروز سیستم مالی جمهوری اسلامی دست افراد اهل نیست. آقا اهل مگه غیر از اینه که باید دکترای مدیریت مالی داشته باشه؟ بله، هر کس از دانشگاه‌های آمریکا و اروپا دکترای مدیریت مالی دارد، این دارای علم جهله. بسیاری از علوم غربی خود اونا رو بیچاره کرده. ما 1200 کتاباشون رو گفتم رو سایت کدامایمون گذاشتیم که خود اونایی که این حرفا رو به اینا درس دادن خودشون میگن کسی بیاد ما رو نجات بده. استگلیتس میگه دیگه، استگلیتس میگه بابا سقوط آزاد، میگه اقتصاد آمریکا نیست سقوط آزاد کرده، اقتصاد اروپا نیست سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، نمیتونه جهان رو نجات بده، خودش رو نجات بده. بعد ما دوباره میریم میگیم خب بذار برای وزارت اقتصاد یه اقتصاددان صدا کنیم، دکترای اقتصاد. بذارید ما برای بانک مرکزی یک دکترای مالی انتخاب کنیم. انگار دفاع مقدسه بگیم حسن باقری که اصلا جنگ بلد نیست، این که دانشگاه جنگ نرفته، این که چیزا رو بلد نیست. اگر حسن باقری استراتژیست اصلی دفاع مقدس میشود، ویژگی اصلش اینه که تربیت یافته دانشگاه نیست. اگر انسان‌های امروز در عرصه حیات دفاعی امنیتی جهان اسلام می‌درخشند مثل قاسم سلیمانی، اینا روزی لحظه ای عمرشون تو دانشگاه‌ها صرف نشده. توانمندترین انسان‌هایی که در 39 سال گذشته جمهوری اسلامی حرف اصلی رو در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و امنیت و صنعت و هر چیز دیگه زدن، کسانی بودن که ذره تکیه بر علوم غربی تو دانشگاه‌ها نداشتند. نظام مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی زمانی نجات پیدا میکنه که تربیت یافتگان اقتصادی شرق و غرب دست از سر نظام مالی ما بردارن. جمله امامه. امام فرمود از دست رضاخان و پسرش خاندان پهلوی نجات پیدا کردیم. بعید به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. پاسخشون چیه وقتی که 1200 استاد دانشگاه های خود غرب میگن سیستم اقتصاد غرب پاشیده، کتاباش هم موجوده، میگن یکی به داد ما برسه؟ این دکتراهای اقتصاد ما چی برای گفتن دارند؟ ما از این تخصص گرایی تکنوکراتیک باید فاصله بگیریم. اینا ذره روح انقلابی ندارن، ذره تعهد ندارن، سوادشون هم کشکه. مشتق گیری و فرمول ریاضی حل کردن که نشد مشکل حل اقتصاد دیگه. مردم تو دانشکده های اقتصاد میگن ما مسئله حل میکنیم، اما نه مسئله اقتصاد، مسئله ریاضی. برید ببینید چند تا فیلم مستند الان تو ایران در مورد همین جمله ساخته شده که ما اقتصاددانیم، از ما در مورد مشکلات اقتصاد نپرسید. عوام جامعه تصور میکنن اگر اقتصاددانها و اقتصادخوانها رو گذاشتن بالا سر سیستم مدیریت اقتصادی کشور مشکل حل میشه. ما بوت اقتدار و هیمنه فارغ و تحصیلان اقتصاد دانشگاه های آمریکا و اروپا رو در درون ایران میشکنیم تا اینها به عنوان زالوهایی که به جان اقتصاد این ملت افتادن، سواد تخصصی ندارن، مردش نیستن بگن اون طرف دنیا این سیستم پاشیده، نظام صهیونیست پشت این قضیه است، به حرف مراجع تقلید گوش کنن، به توصیه های شخص رهبری گوش کنن، به مبانی عقلانی که اسلام در مسئله پول و اقتصاد میگه گوش کنن. گوشاشون رو دایورت کردن، مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن. ای صهیونیست، ایناست دوست عزیز. 6 سال پیش به مسئولین حکومت نوشتم که یا این بساط ربا رو جمع میکنید یا ما مردمیش میکنیم. خندیدن بعضیاشون، تو دولتهای قبلی بودن. رفتم نشستم توی تلویزیون گفتم ربا جنگ با خداست، مردم سیستم حکومت جمهوری اسلامی نظام مالیش ربویه. من نمیگم، فرگوسن میگه. فردا صبح قائم مقام بانک مرکزی بیانیه داد به ما توهین شد و ما کلی شهید داریم. قرار شد مناظره کنیم، بیان بشینیم مناظره کنیم. اگه اونا ثابت کردن سیستم ربویه، من بالانس بزنم تا آخر عمر رو دست را برم. اگه اونا ثابت کردن ربوی نیست، اگه من ثابت کردم ربویه، در رباخونه مرکزی رو ببندن. چند روز بعدش اختلاس 3000 میلیاردی شد، اون دوستان رو دستگیر کردن. من مطمئنم، شواهد مدرک ندارم، مطمئنم در نظام مالی جمهوری اسلامی صهیونیست‌ها نفوذ کردن. اطمینان دارم که اینها که میرن پاپ رو توی واتیکان سیستمش رو آلوده به ربا میکنن، سیستم سازوکار کلان مشهد رو در دوره مثلا 150 سال پیش میرن آستان قدس رو آلوده به ربا میکنند، همه اسناد و مدارکش موجوده، چطور ممکنه دشمن اصلی و اساسیشون یعنی جمهوری اسلامی رو در نظام مالیش نفوذ نکرده باشند؟ جوانان مؤمن انقلابی، باید در نظام مالی رشد کنید و وقتی رشد کردید برید اونجا مراقب باشید. سیستم جمهوری اسلامی داره از سیستم مالیش سقوط میکنه. دلار 5000 تومنه، یعنی در طول چند ماه گذشته 25% درآمد شما آب شده، یعنی اگه 100% بود شده 75% ارزشش، یعنی شکستن ستون فقرات جامعه دیگه. مقصر اول و آخرش استادان لیبرال دانشگاه های ما هستن. اینا میخوان هی بگن آقا میدونی چیه، مقصر موشکیه، موشکارم بدیم بره حل میشه. نخیر مردم، مقصر موشکی نیست، مقصر اسلام نیست، مقصر نظام نیست، مقصر تئوری های علم اقتصاد غربی است که توسط استادان علم مدیریت مالی و استادان علم اقتصاد در دولت های گذشته در 25 سال گذشته در کشور پیاده شده. اگر میخواید مشکلاتتون حل بشود باید دلار رو بذارید کنار، باید ربا رو از بانک ها بزدائید. گوش نکردن توی حکومت، ما مردمیش کردیم جنبش مبارزه با ربا رو. 3 روز 4 روز پیش تو راهپیمایی 22 بهمن تو همه شهرهای کشور مردم یکی پوستر دستشون گرفتن مبارزه با ربا. امروز دیگه مردم لا تأکل و ربا رو میشناسن، امروز مردم سمت بانک میرن ولی با کراهت میرن، امروز مردم به سخره میگیرن ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو به عنوان دارالربای مرکزی. دلار 5000 تومنه. پریروز یه فیلمی از پاتریک کلاسون میدیدم، این استراتژیست آمریکایی که تو این زمینه‌ها دشمن ایرانه و یکی از طراحان این بدبختی‌ها علیه ایرانه، میگفت من موندم تو ایران، یه مشکلی پیدا شده، مشکل عدم توان تصمیم گیری، نمیتونن ایرانی‌ها تصمیم بگیرن. و میگفت دیگه اینجوریشو ندیده بودیم. ببینید دشمن ایران در حوزه قدرت مالی تعجب کرده از بی ارزگی های مسائل مالی. خیلی این فیلم قشنگه. 3-4 دقیقه است. سوال میکنن ازش آقای پاتریک کلاسون، نظام مالی جمهوری اسلامی پاشیده، میپاشه از درون جمهوری اسلامی؟ میگه والا اون قسمت که نه، هنوز یه بخشای دیگه جمهوری اسلامی قدرت هایی داره، دوام میاره، ولی من موندم این جمهوری اسلامی مسئولین دولتش و سیستم مالی چرا بلد نیستن تصمیم بگیرن؟ دشمن تعجب کرده، دشمن حتی گذاشتیم سر کار. لذا عزیزان، حالا که وارد آستانه، در آستانه نماز مغرب هستیم و وارد وقت ملکوتی اذان میشیم، این نکته رو عرض میکنم. نظام سلطه برای مدیریت جهانی بر جهان و ممانعت از زمینه سازی برای ظهور نهادهای جهانی به وجود آورد. این نهادهای جهانی زیر نظر سازمان ملل شکل گرفت، سازمان صهیونیستی ملل. IAEA شو دیدید دیگه، همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یک ذره به درد ما ایرانیا در انرژی هسته‌ای نخورد، اما چه کار کرد؟ اما تمام اطلاعات هسته‌ای ما رو داد دست صهیونیست‌ها، اومدن دانشمندای اتمی ما رو ترور کردن. تمام اطلاعات ما رو داد دست اینا، اومدن ویروس استکسنت رو فرستادن، سیستم اتمی ما رو نابود کردن. شد عامل و زمینه‌ساز فشاری که ما سیستم اتمیمون رو بدیم بره تو مذاکرات. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضرب کنید در بخش‌های دیگه. سازمان ملل اگر 1% برای ما سود داشتن، ایکاوش، فاو، به اصطلاح یونیدو، یونسکو، یونیسف، IAEA، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، تمام نهادهاش اگر 1% برای ما سود داشته، 99% برای ما ضرر داشته. ولی همه فکر میکنن سازمان ملل یک جای پاک و منزه و بابا این نیست، خدا میدونه. ذیل اینا روی کار یک پول جهانی حساب کردن که از طریق این پول جهانی جهان رو مدیریت کنن. این کار رو 50-60 ساله کردن. 50 سال بقای اینها بعد از پیمان برتون وود و بعد از اون ماجرای دیگه قطع ارتباط دلار با طلا، اینا هنوز دارن با این پول واحد جهانی پدر دنیا رو در میارن. حالا که این ضعیف شده، رفتن سراغ یه پول دیجیتالی به نام مثلا همین نمونه‌های مثل مشابه بیت کوین و دیگران. باید هوشیار بود. اگر می‌خوایم نظریم نظام سلطه جهانی شکل بگیره و زمینه برای ظهور فراهم بشه، این بخش دشمن رو باید مورد هجوم قرار بدیم. از خودمون هم نمیگیم. رهبری دو تا موزه داره، میگه آقایی و سروری دلار رو بشکنید پارسال، امسال میگه پول جمهوری اسلامی باید بشه پول مقتدر، یک پول مقتدر قوی. ما دنبال اینیم که آقای ریال داشته باشیم. ما حسن تهرانی مقدم میخوایم که از فشنگ کلاشنیکوف ما رو برسونه با موشک سجیل و عماد و شهاب و یک پول پرقدرت که پول نهضت مهدوی است. این یک اصله، این هدف گذاری استراتژی که برای جوانای انقلابی که میگن ما کدوم مسیر رو جلو بریم تا به نهضت کمک کنیم. این موضع پارسال مقام معظم رهبری 28 شهریور، موضع امسال مقام معظم رهبری دیدار خبرگان رهبری شهریور امسال. اونجا میفرماد آقایی و سروری دلار رو بشکنید، اینجا میفرماد کاری کنید که پول مقتدر داشته باشیم تا اقتصاد اقتدار مقتدری داشته باشیم. این اتفاق میفته. چرا؟ چون ما کپیتالیسم رو در اینکه هر چیزی قیمت داره، هر چیزی کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره، اینو داریم به چالش میکشیم در جهان. در اسلام 90% مناسبات قیمت نداره چون کالا نیست. پس چی داره؟ بها داره. انسان ایرانی افتخار کن به خودت که بها داری. 39 سال، نزدیک 40 سال یک حکومت دینی رو روپا نگه داشتی. تو دوره هیچ کدوم از انبیا این اتفاق نیفتاد. تو دوره هیچ کدوم از ائمه چنین توفیقی مردمشون نداشتن. انبیا و ائمه ما مظلوم شهید میشدن. ملت عظیمی که بها داره و بهای خودش رو میدونه موفق شده به حول قوه الهی روپا نگه داره این سیستم رو، و این روپا نگه داشتنش حتما انشالله زمینه میشه برای ظهور. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر ما، توفیق بده شکننده ستون فقرات استکبار جهانی و نظام صهیونیستی در جهان، یعنی شکننده اقتدار دلار و پول کشور سلطه، ملت عزیز ایران باشن. و توفیق ویژه بده که پول ایران به عنوان پول جامعه مهدوی و پول نهضت مهدوی انشالله در یک هدف گذاری مشخص به پول پرقدرتی به عنوان یک ارز جهانی برای زمین سازی ظهور تبدیل بشه. خدایا توفیق بده به همه موعودگرایان، به همه کسایی که دغدغه مهدویت، دغدغه نهضت انتظار و دغدغه زمین سازی برای ظهور رو دارند. توفیق بهشون بده که چشمشون به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بشه انشالله. در این مسیر خدایا به ما توفیق شهادت رو هم نصیب بفرما. به نبی و آله صلوات.